بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. فکر کنم جلسه انشاءالله ما قبل آخر باشه که دیگه سوره یونس رو به انتها برسونیم. خب بحث دفعه گذشته اواخر داستان موسی و فرعون بود و جریان غرق شدن فرعون و سپاهیانش رو در دریا خوندیم و اینکه در آخرین لحظه او اظهار کرد که من ایمان آوردم، ولی به هر حال این ایمانی که دیگه موقعی که انسان عذاب رو میبینه فاقد ارزشه، دیگه فرصتی نیست که بتونه جبران بکنه. به او گفته میشه که الان ایمان میاری در حالی که یک عمر در عصیان و نافرمانی بودی و جزو مفسدین به شمار می آمدی، امروز بدنت در واقع جنازت نجات پیدا میکنه تا یک نشانه و آیه‌ای برای کسانی که پشت سر تو هستن، یعنی سپاهیانت و ملتت باشه، که سرانجام دیکتاتوری و تفرعون چگونه خواهد بود. خب بعد از این در آیه 94 اشاره به پیروزی بنی اسرائیل میکنه که چگونه اونها در وعده‌ای که خداوند داده بود جای گرفتند و برخوردار از رزق و روزی شدند، ولی متاسفانه وقتی خرشون از پل گذشت اونها هم دو مرتبه فراموش کردند و دچار اختلاف و تفرقه شدند. داستان در همین جا به انتها میرسه و از این به بعد نتیجه گیری است برای معاصرین پیامبر. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ، حالا اگه تو شک داری، در تردید هستی، مما انزلنا الیک، از اونچه که به سوی تو نازل کردیم، یعنی این داستان. خطاب پیغمبر میگه که خب این داستان موسی و بنی اسرائیل و این مبارزات و شکست فرعون و غرق شدنش تو دریا و اینها رو اگه شک داری که واقعا این حرفا راسته، حالا به ما نازل شده، تردید هنوز داری، به اطمینان و آرامش نرسیدی، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، سوال کن از کسانی که یقرؤون الکتاب من قبل، که کتاب رو میخوانند، اونایی که قبل از تو کتاب، یعنی از یهودی ها بپرس، از مسیحی ها بپرس، در تورات و انجیل اونها، در عهدین این داستان چگونه است. خب این سوال پیدا میشه که مگه پیامبر شک داشته، تردید داشته، یعنی باور نمی کرده این حرفا رو؟ چون چنین تصوری یه مقداری دور از ذهنه، اکثر مفسرین گفتن نه، اینو به پیامبر گفته که مؤمنین اگر شک و تردید دارن برن بپرسن. مواردی هم هست تو قرآن که خطاب به پیامبره ولی منظور مردم هستن، میگن در، میگن به دیوار، میگن در بشنوه، یه همچین اصطلاحاتی، در حالی که اشکال هم نداره که به خود پیامبرم باشه. اشکال از اینجا ناشی میشه به نظر بنده که ما پیامبر رو، پیامبری که در 40 سالگی وحی بر او نازل شد، با پیامبری که سن 63 سالگی رحلت فرمود یکی میگیریم. اصلا نه، پیامبر رو از موقع آفرینشش، از موقع کودکی فکر میکنیم از اول پیامبر بوده دیگه، کامل بوده، همه چی بوده دیگه. بنابراین چون یه حالت ذاتی، یک حالت ایستا میدیم که پیامبر از ابتدا پیامبر بوده دیگه، خدا خواسته اینجوری باشه، فکر میکنیم او هیچ نیازی نداشته به تربیت، به تذکر، به هشدار. در حالی که تو قرآن اینجوری معرفی نمیشه، پیامبر دائما در حال تربیت بوده، در حال تکمیل بوده، خداوند او رو مرتب زیر نظر داشته، آموزش بهش میداده برای اینکه به کمال برسونتش. صدها آیه هست تو قرآن، اصولا قبل از اینکه خود مؤمنین مخاطب باشند تا چندین سال اون کتاب پا به پای وحی پیامبر پا به پای وحی که برهم پدر نوشتن اینا خیلی خوب توضیح دادن اون تو تا سالها آموزش رو خود پیامبر بوده که او باید اول ساخته بشه، از طریق ساخته شدن او مؤمنین یواش یواش یاد بگیرن، بعدن مؤمنین مخاطب شدن. اول خود او رو خداوند میخواسته به کمال بیارتش. بنابراین حالا شک که معناش این نیست که آدم قبول نداشته باشه یه چیزی رو. شما یه وقت هست به یه چیزی یقین دارید 100% میدونید، یه وقت هست که نه 90% قبول کردید ولی ته دلتون یه ناباوریایی هنوز هست. حتی کسی مثل خود ابراهیم میگه خدای مرده رو چگونه زندگی میکنی؟ به من نشون بده. میگه مگه ایمان نداری؟ رب ارنی کیفه تحیی الموتا، نشون بده چگونه مرده رو زنده میکنی. میگه مگه ایمان نداری تو؟ میگه چرا؟ بلا ولیکن دارم، ولی دلم میخواد که قلبم مطمئن بشه. پس ابراهیم هم باور داره، قبول داره که خدا مرده رو زنده میکنه، ولی این براش هنوز جا نیفتاده. یه اشکالیه، ابهامیه، تردیدی در ته دلش هست. خداوندم خیلی استقبال میکنه، یه راهی بهش نشون میده که به یقین برسه. ابراهیم تو قرآن میگه از جمله موقنین بود، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. ارائه دادیم بهش این ملکوت آسمان ها و زمان تا به تدریج از موقنین بشه. خود یقین آوری یک پروسه تحقیقاتیه. قرآن میگه چرا شما یقین نمیارید؟ یوقنون با صفت مضارع آورده، یعنی یقین آوری یک کار مستمره. این نیست که آدم یه مرتبه خواب ببینه به یه چیزی یقین پیدا کنه، باید دائما در حال مطالعه، تحقیق، نظاره در طبیعت باشه، یواش یواش یقینش حاصل بشه. مثل علم دیگه، ناگهانی که پیدا نمیشه. پس پیامبرم خب یه اخبار خیلی عجیبیه که یه قوم برده، اسیر، تو سری خورده که هیچی نداشتن، پراکنده، فاقد تربیت، تعلیمات اولیه، خب اینا یه مرتبه به آنچنان اقتداری برسن که فرعون رو هم شکست بدن، شرق و غرب عالم رو فتح بکنن. خیلی برای آدم عجیب میادی هم چیزی. میگه خیلی خب اگه تردید داری برو به کتاب گذشتگان نگاه بکن، برو بررسی بکن، از اونایی که کتاب رو میخونن ببین اونا چی میگن، اطمینان حاصل بکن. لقد جا اکل حق من ربک، اون چه که برات اومده از جانب پروردگارت حقه. این اسطوره نیست، قصه نیست. این چون خیلی چیزا هست که مثل داستان رستم و سهراب آدم باور نمیکنه. افراسیاب اینطور شد، سهراب نمیدونم در جنگ با پسر، اینا جز اسطوره هاست دیگه. چه بسایی هم چیزایی ساخته شده باشه. حالا مگه غیر از اینه که خیلی ها دارن میگن که این داستانهای قرآن اساطیره. خیلی از مسلمان ها، اندیشمندان اسلامی، که خداوند خواسته یه حقایقی رو بگه در قالب این داستانها گفته. مثل مثنوی مولوی، تو کتاب مثنوی هم قصه هاش که هیچ کدوم راست نیست. داستان اون فرض کنین کورهایی که میبرنشون فیل رو بهشون نشون بدن، آیا هم چیزی اتفاق نیفتاده؟ اون میخواد نسبی بودن رو نشون بده. میگه یه کور رو 20 نفر کور رو بردن، یه فیل توی یه جایی بود که بگن فیل چگونه است. هر کسی دست به هر جای فیل زده بود، بعد میگه فیل اینجوریه. یکی میگه ستونه، یکی میگه مثل باد بزنه، یکی میگه مثل تخته. این اتفاق نیفتاده. بقیه داستانای مثنوی هم همش خیالیه. میگه نه این خیالی نیست، اگه شک داری کتابا قبلی رو بخون، اون چی که برای تو آمده این حقه. به خصوص این جالبه، بسیار از صاحب نظرهای مسلمون عقیدشون این است که این داستانای قرآن الزاماً همش درست نیست، پیامشو باید گرفت. نباید بچسبیم های داستان ذوالقرنین درسته، درست نیست، داستان اصحاب کهف درست هستش. نه، خدا خواسته یه حقایق رو بگه در این قالب به ما خواسته ارائه بده، ولی قرآن همه جا میگه اینا حقه. حق یعنی تحقق یافته است، اینا واقعیه. داستان نیست، قصه نیست. داستان یوسف قصه نیست که خدا من خواسته باشه مثلا قدرت یک انسان رو بر قرائزش نشون بده. عین این قضیه اتفاق افتاده. این خیلی نکته ایست که به نظر من جای بررسی و مطالعه داره که قرآن مثل مثنویه یا کتابای دیگه مثل داستان سیمرغ، سیمرغ که واقعیت نداره، یا نه حقیقت داره اینها. اگه اونطور باشه آدم میگه که خب یه هم چیزای قصه است، خیاله، و اینم اگه ممکنه یه جوانی مثل یوسف بتونه کنترل بکنه خودشو، خدا قصه گفته. ولی وقتی که آدم میبینه که داستان حقیقیه، یعنی پس میشه، اتفاق افتاده که یه انسانی اینقدر بر احساساتش مسلط باشه که محاصره بشه از طرف زنهای متعدد درباری، نه یکی دوتا، اونم نه یکی دو روز، سالها و ماها، بعد تازه در اتاقم ببندن، بازم خودشو بتونه کنترل بکنه. میشه حتی تا اینجا یا بقیه داستانها. میگه بنابراین اینا راسته. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن، نونش نون ثقیلش تاکیده، فلا تکون، نباش، تکونن، خیلی جدی داره میگه مبادا، مبادا یه وقت تردید بکنی، شک بکنی که اینا قصه است، اینا اسطوره است، داستان رستم و سهراب در واقع، نه اینا کاملا جدیه. خب پیامبر ها همینطوری خداوند هی ساختتش دیگه. این هم میگه که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب خود پیامبر نمیدونسته که جزء مرسلینه، چرا خدا میگه یاسین و القرآن، سوگند به این قرآن که تو جزء رسولانی. چون بعضی وقت آدم شک میکنه که نکنه من خواب و خیال، خواب دیدم، احساس میکنم، دوچار مالی خولیا هستم، دوچار وهم شدم، آیا واقعا من رسولم؟ میگه سوگند به همین قرآن، به دلیل اینکه این کار خواب و خیال نیست، این داری که میبینی این رو واقعیته. بعضی وقت دادم چشماشو باید بماله، من درست دارم میبینم اینو یا نه. یا میفرمد و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر. تو باور کن که این قرآن داره به تو القا میشه از جانب یه حکیم و خبیری. خود پیامبر نیاز داشته که دائما هی بهش گفته بشه اینا. مرتب تو قرآن به خود پیامبر داره تلقین میشه. مطمئن باش اینا از جانب خداست. این شیطانی نیست، خیال نیست، خواب نیست و یکی دوتا هم نیست تو قرآن. برامر پیامبرم داشته مرتب ساخته میشده دیگه. حتی خود این قرآن رو پیامبر نمیتونسته از اول تحویل بگیره. از دوتا آیه های دوتا دوتایی بهش میامده. دوتا دوتا آیه کوچیک، یا ایها المدثر قم فانذر، باید تنب خستگی در میکرده، و ربک فکبر، دوتا دوتا، بعد یواش یواش سه تا سه تا شده، چهار تایی شده، پنج تایی شده، سالای آخر بنزه یک صفحه میتونسته این مثلا امواج رو بگیره دیگه. بنابراین از نظر نیروهای مغزیش هم دائما در حال تقویت بوده، مثل یه ورزشکار دیگه. روز اول 20 کیلویی میتونه بلند کنه، ممکنه بعد از یکی دو سال بتونه 200 کیلو رو هم بلند بکنه دیگه. همه یه به اصطلاح همینطور که تمرینات جسمی اینطوره، روحی هم همینطور هست. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین. فلا تکونن، اینم باز تکرار همونه، مبادا، مبادا از کسانی باشی که آیات خدا رو تکذیب میکنن. مسلما پیغمبر در چنین مقامی نبوده که بگین آقا اینا دروغه، این آیات خدا رو تکذیب به صورت ساده لفظی. تکذیب ما بیشتر همینطور که تکذیب، تصدیق هم همینطوره، لفظی میگیریم، در حالی که تو قرآن بیشتر عملی آمده. مثلا میگه که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از میان مؤمنین بعضیا به اون عهدی که با خدا داشتن صدقو، نه اینکه راست گفتن. منهم من قضا نحبه، شهید شدن، یعنی میگه همینی که جونشو گذاشت صدقو، این خودش صداقته، یعنی حاضر شد جانبازی بکنه در راه حق، حرف نبود. پس با عمل یه کسی تصدیق میکنه. حالا ممکنه هزار جور ادعای ایمان هم آدم بکنه، ولی عملش به گونه دیگه باشه. قرآن میگه اینا تکذیبه. میگه ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی رو که دینو داره تکذیب میکنه؟ شما انتظار دارین قرآن بگه مثلا نشسته داره بحث و استدلال میکنه، خدا نیست، پیغمبر نیست. میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این داره یتیم را از خودش میرانه، یعنی خود این تکذیب دینه. ولا یحض علی طعام المسکین، انگیزه ای تمایلی به این که گرسنگان را برسیر کنه نداره، این خودش میشه تکذیب دین دیگه. حرفی نیست، طرف ممکنه خیلی هم ادعای دینداری بکنه، هزار جور قسم هم بخوره، ولی میگه این داره دین رو تکذیب میکنه. مگه میشه آدم یه چیزایی رو باور داشته باشه ولی فاقد احساس و عاطفه به یتیم، یه بچه بی سرپرست باشه، احساس و عاطفه در برابر گرسنگان نداشته باشه؟ خیلی بی دینه دیگه. حضرت علی یه چیزی هست تو همون نامه عثمان ابن حنیف میگه اعقل من نفسی بن یقال امیر المؤمنین، من همین کفایت بکنم که به من فقط بگن امیرالمؤمنین، رهبر جامعه و شریک مشکلات مردم نباشم، در دردها و رنجهای اونها گرفتار نباشم، کنارون نباشم، او عبیت و مبتانن، یا با شکم سیر بخوابم و حولی، در حالی که پیرامون من شکمهای گرسنه و اکبادون هر را جگرهای تشنه باشه. بعد یه شعری میخونه میگه و حسب که دا، این یه شعر عربیه، همین ننگ برای تو بس که گرسنه بخوابی، سر به بالین بذاری، پیرامونت مردم گرسنه‌ای باشن. خیلی مفصلیه تو یکی از نامه های هست. این خودش پس میشه تکذیب دین دیگه. حالا اینجا به پیغمبر گفته مبادت بخوای تکذیب کنی آیات خدا رو، تکذیب لفظی قطعا نیست که بخواد بگه این حرفا دروغه. یعنی ما به تو وقتی که داستان موسی و فرعون رو گفتیم، یعنی یه حقیقته، تصدیقش میشه چی؟ تصدیقش اینه که تو اگه در موضع برده های بنی اسرائیل هم باشی، باید امیدوار به پیروزی حتی در برابر فرعون روزگار هم داشته باشی. اگه بخوای بترسی، جا بزنی، محافظه کاری بکنی، کوتاهی میشه تکذیب دیگه، تکذیب عملیه. پس مبادا عملا این چیز، چون خدا که نخواسته به پیغمبر قصه بگه یا به مؤمنین این داستانه که گفته شده، برای اینکه اینا رو بگیره، عبرت بگیره، آموزش بگیره، عمل کنه. حالا پیغمبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی، مبادا عملا به اصطلاح حامل این ارزش ها، حامل این عبرت ها، این نتایج نباشی که فتکون من الخاسرین، ضرر میکنی، از خسران آورندگان خواهی شد، به ضررته، در واقع سرمایه چیز تو میبازی دیگه. آدم وقتی به یه علم و آگاهی میرسه دیگه یه وظایفی به عهدش هست دیگه، اگر عمل نکنه ضرر کرده، در واقع باخته دیگه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، اونهایی که، آن کسانی که حقت علیهم، تحقق یافته علیهم بر اونها، کلمت ربک، کلمه پروردگارت، لا یؤمنون، اونا دیگه ایمان نمیارن. یعنی چی؟ کدوم کلمه پروردگار بر اونها تحقق یافته؟ شما ببینید، ممکنه توی مدرسه معلم بگه یا مدیر مثلا یا مقررات مدرسه بگن اگر کسی مثلا بیش از 5 دفعه تو این کلاس غایب باشه، این دیگه امتحان نمیشه. حالا یکی اگه 5 دفعه غایب شد، تحقق یافته کلمه معلم دیگه، معلم گفته که دیگه نمرهش رو رد نمی کنم، دیگه امتحان ازش نمی کنم. یعنی این کلاس باید حضور آدم داشته باشه. وقتی که 5 بار اون درس رو نشنید از معلم، دیگه اون قابلیت رو از دست میده که به کلاس بالاتر بره. خداوندم اصول و مقرراتی رو معین کرده در کتاب، میگه اگر این کار این کار این کار رو نکنید، دیگه اون قابلیت ایمانتون از دست میدید، اگه یه عمری در ظلم و ستم و انکار و اینها باشین و خیلی چیزای دیگه. اونهایی که سخن پروردگار درباره اونها تحقق یافته، یعنی اون شرایطی که گفته شما باید احراز بکنید تا شایستگی ایمان و قبول رو پیدا کنید، اینا نکردن، دیگه اون هم تحقق پیدا کرد، اینا دیگه ایمان نمیارن. یعنی دیگه اون مقدمات فرم، مثل این که در مورد فرعون خداوند گفته یه عمری کسی اگر در این ظلم و فساد اینا باشه، این نیست که در روز آخر تا یه عذاب میبینه ایمان بیاره، اون ایمان لفظیه، ایمان وجودی نیست، بنابراین دیگه ایمان تحقق پیدا نمیکنه. ولو جاعت هم کل آیتن حتی یرب العذاب العلیم. ولو جاعت هم کل آیتن، هرچند هر آیه و نشانه و معجزه هم بیاد، این دیگه ایمان نمیارن. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه. این نیست که مثلا اگه یه سلسله نشانه ها و معجزات و دلایلی حالا بیاری احتمال داره جاش، نه هر چی بیاری دیگه، هر کاری بکنی، اینا آنچنان در موضع عناد و لجبازی و جهود هستند ایمان نمیارن. حتی یرب العذاب العلیم، مگر عذاب علیم و دردناک و یه جو دردشون بیاد. مثل فرعون یه عمری وایساده در برابر مؤمنین، این همه خوب موسی معجزه آورد دیگه، 9 معجزه بوده دیگه، حالا منهایمون عصا و ید بیضا در طول سالیان دراز، حالا معلوم نیست ممکنه 30 40 سال طول کشیده، رود نیل نمیدونم چی میشده، آفت مزارع داشتن، افزایش نمیدونم قورباغه ها و یه چیزهای مختلفی تو قرآن نوشته، 9 گروه معجزات هر سال میگفته اگه این از موسی میخواسته که از خدا بخواد که اگر این بدبختی بیچارگی گرفتاری قحطسالی خشکی چی اینا برداشته بشه ما دیگه ایمان میاریم، هر بار میشده 2 نقض میکردن، یعنی دیگه هیچ بهانه‌ای دیگه نمیتونستن بیارن. میگه ده اینا دیگه گذشته ازشون، این باید سرش به سنگ بخوره تا باور بکنه. خیلی ها با منطق، با میل و رغبت و داوطلبانه دنبال حق نمیرن، وقتی شکست خورد اون لحظه اون وقت میگه حالا قبول کردم. حالا بعد از اون داستان موسی و فرعون، این آیات که مخاطبش پیامبره درباره مردم معاصر پیامبر میگه که تو هم خیلی خلاصه اینطور نیست که بخوای تلاش بکنی، اون کسی که نمیخواد تو این خط نیست، زورکی نیست، هر کاری بکنی ایمان نمیاره هر معجزه‌ای بیاری. آیات دیگه هم تو قرآن هست، میگه اگه نردبونی بذاری بره بالا آسمانها رو ببینه، نقبی بکنی بره پایین، کتابی رو از آسمون نازل کنی به دستش بدی، یه بوستان رو نمیدونم اینها براش از اینجا فراهم بکنی، طلا و جواهر، هر چی بیاری باز ایمان نمیاره. یعنی مشکلش، دردش آگاهی ذهنی نیست، اون در درونش یک نوع مقاومت داره، نمیخواد بپذیره. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا و متعناهم الهین. نام این سوره از همین آیه گرفته شده، فقط در همین آیه است که داستان یونس اومده. داستان یونس توی شاید 4 سوره آمده حداقل، تفصیلش شاید اسمش در جای دیگه هم آمده باشه، ولی هیچ کدوم از اونا نام یوسف یونس روش نرفته، با اینکه داستان تو اون سوره آمده. ولی تو این سوره که همین یه دونه آیه است، چون در واقع شاه بیت این سوره همین آیه است و نام سوره هم از همین گرفته شده، و جالبه که دنبال داستان فرعون هم آمده. این یه استثنای تاریخیه، در طول تاریخ ما ملتی نداشتیم، البته ملتایی که معاصر انبیا بودن که ایمان آورده باشن، معمولا عذاب شدن، یعنی نیاوردن به رسولانشون، البته منهای زمانهای آخر دیگه بعد از حضرت موسی و عیسی و پیامبر خود ما، در ادوار گذشته تاریخ همواره لج و لجبازی بوده، عذاب ها بوده. این یه دونه استثنا، این وسط ایمان آوردن، اونم موقعی که دیگه عذاب رسیده بوده بالا سرشون. فرعون وقتی که غرق میشه ایمان میاره، ولی اینا یه ذره جلوتر. اینم یه استثنای تاریخیه که یه ذره اگه آدم وقت داشته باشه، یعنی احساس نکنه که دیگه تموم شد، ممکنه طرف احساس کنه خب ما که حالا دیگه سرطان داریم میریم، دکترام قطع امید کردن همین فردا پس فرداست دیگه روغن ریخته رو نظر امامزاده آدم بخواد بکنه، اون دیگه میدونه که دیگه رفتنیه، دیگه تو بیمارستانه و دیگه هیچ حرکت هم دیگه نمیتونه بکنه و یا سکته کرده یا هر چیزی. نه، آدم وقت داشته باشه، به اختیار خودش باشه، بدونه که میتونه هنوز کاری بکنه. قوم یونسی همچین استثناست. و جالب اینه که پیامبرشون هم اونها رو ترک کرده. بسیار عبرت آموز این قصه. میدونین که مفصل قرآن نوشته که مدت های زیادی یونس برای اینها تبلیغ میکرده و اینا اصلا گوش نمیکنن، اعتنا نمیکنن، انقدر بی اعتنایی میکنن، اعراض میکنن که یونس هم از اینا غر میکنه، میره. و ذنون ذهب مغاضبا، با غضب رفت، اصلا عصبانی شد. خداوند توبیخ کرده یونس رو به خاطر همین قربه. مگه میشه معلم قرب کنه؟ مگه مربی میشه قرب کنه؟ پدر و مادر نسبت به بچهشون مگه میشه قرب کنن؟ بچه ها قرب میکنن، ولی مگه پدر و مادر مجازن که قرب کنن؟ یعنی هیچ مربی حق نداره قرب کنه، حق نداره عصبانی بشه. زنون ذهب مغاضبن، غضب پیدا کرد، عصبانی شده دست این مردم رفت. فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد که دست ما بهش نمیرسه. نه اینکه یونس خدای نکرده چنین فکری کرده باشه، میگه معنای عمل او این بود، معلم کلاس رو ترک کرد. یعنی چی؟ تو رسول اون قوم هستی، برای چی قهر کردی؟ چرا عصبانی شدی رفتی؟ البته یونس هم میگن چون علائم عذاب رو دید، ابر سیاهی دید، گفت خب دیگه تموم شده دیگه، اینا که ایمان نیاوردن، نشانه های عذاب هم که ظاهر شده دیگه، ما کاری نداریم، ولشون کن، گروه پدرشون به قول معروف. میگن وقتی که یونس رفت، اینا این مرتبه بیدن این پیامبرشون هم رفت و مثل این که خبرهایی هست، این وضع غیر عادیه، وضع آسمان و ابر و این نمیدونم شرایط طبیعی. یه عالم بزرگواری بوده در اون بین، اون یه ذره نصیحتشون میکنه که حالا گیرم شما این لجبازی رو کردیم به کجا میرسین؟ اگه احتمالاً 1 در 1000 حرف او راست باشه، اگه میارزه شما عذاب بشین؟ تاریخ گذشتتون رو نگاه کنین، اقوامی که عذاب شدن، او مگه چه گناهی کرده بود؟ این همه خیر شما رو، مصلحت شما رو میخواست، براشون صحبت میکنه. اینا هم تکون میخورن، عبرتی میگیرن و برمیگردن. حالا پیامبرشون هم رفته، یعنی در غیاب او که آثار دیگه عذابم ظاهر شده بود، در همون لحظات آخر، روز آخر یا ساعتهای آخر منقلب میشن، متحول میشن، استغفار میکنن و از او میخوان که براشون استغفار بکنه، سرنوشتشون عوض میشه. حالا میگه فلولا کانت قریتون، چرا قریه ها، قریه تو فارسی به معنای ده، روستا میگیم، ولی هر اجتماع انسانی رو قریه میگه قرآن، انسانهایی که گرده هم میان، یعنی مجتمعات انسانی، شهرها، تمدنها، کشورها. فلولا قریتون آمنت، چرا ایمان نمیارن؟ فنفعها ایمانها، که ایمان نافع اونها بشه. در جای دیگه قرآن هست که میگه اگر ولو انه، بله، اگر قریه ها ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن، از زمین و آسمون براشون برکت میباره. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم، میگشاییم درهای آسمان ها و زمین. درست مثل این که بسته است، بسته شده، از زمین و آسمان درها روی اونها گشوده میشه. حالا میگه چرا مردم ایمان نمیارن؟ که ایمان نمیخواد بگه رو آخرت، دو دنیاشون برکت از زمین و آسمان براشون میباره. ایمان آثار مادی محسوس دنیایی داره، نه فقط برای آخرت، آخرت که به جای خودشه. الا قوم یونس، مگر قوم یونس، لما آمنو، همینه که ایمان آوردند، کشفنا عنهم عذاب الخزی، کشف کردیم، کشف یعنی برداشتن، مثل کشف حجاب که برمیدارن، از اونها برداشتیم چی رو؟ عذاب الخزی فی الحیات دنیا، عذاب رسوایی رو، یعنی عذاب آبروریزی. این خودش بزرگترین آبروریزیه که آدم عمرش رو نتونسته باشه استفاده، مثل آخر سال اون رفوزگی، یعنی آبروریزیه دیگه. حالا رفوزه شدن در مکتب هستی، در نظام هستی، حالا اون آدم یه سال عمرشو پول شهریه‌ای که داده مثلا از دست رفته، حالا میتونه جبران کنه یه سال دیگه بخونه، خیلی آبروریزی نیست. ولی وقتی که همه چیشو آدم باخته باشه چقدر آبروریزیه. از دعاهای حضرت ابراهیم هست، میگه ربنا لا بل لا تخزنا یوم القیامه، لا تخزنا، ما را بی آبرو نکن روز قیامت. این دعاها پشت سر هم هست، ولا تخزنی یوم یبعثون، خدای روزی که همه مردم مبعوث میشن منو اونجا خار نکن، منو بی آبرو نکن، در خیلی آبرو ریزیه. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا تملک مال ولا بنون، روزی که هیچ چی دیگه به درد آدم نمیخوره، نه بچه های آدم نه ثروت آدم. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگه یکی با دل سالمی پیش خدا اومده باشه. قلب سلیم یعنی تو این دل ریا نباشه، شرک نباشه، کفر نباشه، خودپرستی نباشه، کینه و نفاق و عناد نباشه، دلش سالم باشه. وقتی که نزد خدا میره دل سالمی برده باشه، میگه غیر از اون آبروریزیه، شرمندگیه. در واقع اینجا میگه این عذابی که شرمنده بشن از رو سرشون برداشته شد، عذاب خزی در زندگی دنیا. و متعناهم الهین، بهرمندشون کردیم، متمتعشون کردیم. الهین، هین یعنی تا یک سرانجامی، یعنی اینا در معرض انقراض بودن، شاید همون روز، فرداش، یه ساعت بعدش اینا دیگه در واقع اصطلاح زبالدان تاریخ باید می افتادن. تموم شده بود، رسیده بود عجل این جامعه، این امت، این تمدن. ولی وقتی ایمان آوردن تا یه سرانجام دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال، 300 سال، تا مثلا یه تجربه دیگه، یه نسل دیگه، یه برنامه دیگه، به هر حال اینا گذروندن اون امتحان سخت رو. یه نکته بسیار جالب هست که نشون میده که این خیلی برای کسانی که تو آموزش پرورش هستن جالبه. ببینید، پیامبر ول کرده، رها کرده این قوم رو، یعنی به کلی قطع امید کرده. ولی نشون میده که از کسی که قطع امید شده، اون به عنوان یک استثنای تاریخی میتونه بشه. یک کسی ممکنه پدر مادر یا معلم بگه آه این فایده نداره، درس نمیخونه، بی استعداد، خنگه، ولش کن. بعد نشون داده بشه که این مثلا شاگرد اول کنکور شد، این تو المپیاد تو جهان اول شد. بعد به اون معلم میگه این همون نیست که تو اخراجش کردی، ازش قطع امید کرده بودی. ببین، از هیچ انسانی نمیشه قطع امید کرد. اون مشکلی داشت، چرا به مشکلش توجه نکردی؟ چرا مسئلهشو حل نکردی؟ اون این استعدادو داشت که تو دنیا اول بشه. حالا این پیامم هست برای همه مربیا، این قومی که پیامبرم ازش ناامید شده، رها کرده، تنها قوم پیروز تاریخ شده که خودش به خودش برگشته، اونم در آخرین لحظات، در همون ساعت‌های آخر. و بعد جای دیگه اون وقت تجلیل شده از این قوم. حالا تو اینجا هم که میگه اینا دیگه بهره‌مند شدن و تا مدت دیگه‌ای. و به خود پیامبر ما یه جا این داستان رو توصیه میکنه، میگه وصبر لحکم ربک، تحمل کن، شکیبا باش، ولا تکن که صاحب الهوت، مثل صاحب الهوت نباش. صاحب الهوت هم یونسه، از نادا و هوب مکزوم، عصبانی شد، فریادی کشید و غضب کرد و رفت. جالبه، یه نکته دیگه هم که جالبه این که هر جا تو قرآن میخواد انتقاد بکنه از یونس اسمشو نمیاره. یه جا میگه زنون، صاحب نون، نون مثل ماهی، نون ماهی، نون جوهر میگن دیگه، نون و القلمه و ماهی است، اون ماهی که جوهر، نهنگی که مثل که جوهرم پخش، اینو سیستم دفاعی اون ماهی دیگه، وقتی حمله بهش میکنن ماهی دیگه جوهر پخش میکنه، دریا تیره میشه، تشخیصش نمیدن. زنون گفته شده، یه جام صاحب الهوت، هوت هم یعنی ماهی، ولی در جای دیگه که ازش خواسته تجلیل کنه اسمشو میاره که میگه اون جزء مسبحین بود، او جزء مؤمنین بود، چی بود، چی بود، خیلی تجلیل کرده در جای دیگه از همین یونس. به اسم اون وقت میاره. خداوند با کسی که تعارف نداره، همینی که یه پیامبری یه لحظه قهر میکنه، هشدارشو به جای خودش میده. اصلا قهر معنی نداره. اون وقت به پیغمبر میفرماد که تو صابر باش در این مسیر تربیت، تعلیم، به هیچ وجه خستگی، عصبانیت، قهر کردن معنی نداره. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. یه جا باز یه تعبیر خیلی عجیبیه، میگه از ابق الی الفلک المشحون. اباقه یعنی بچه‌ای از مامانش قهر میکنه. در واقع در مورد یونس این کلمه رو به کار میبره، از ابق، نمیگه ذهبه، ابق، یعنی میگه کار او مثل یه کسی که قهر میکنه میره شد، رفت مثل یه کشتی که پر بود سوار شد، اصلا از اونجا بره، از اون منطقه، از این مردمی که انقدر مثلا بی ایمانن و فاقد استعداد معنوی هستن. یک کشتی که پر بود به زور خودشو رسوند که اصلا از این منطقه اصلا بره دیگه، ول کنه این مردم رو. خود انتخاب واژه خیلی پر معناست که با چه واژه‌ای خداوند انتقاد داره میکنه از عمل خدا، که نخواست پیامبرشو به صلاح نقد بکنه. این ارزش‌های انسانی داره مطرح میکنه. به جای خودش هم یونس، از خیلی عرض کردم جزء مسبحین، جزء عرض شود مؤمنین، خیلی آیشو به خاطرم نمیاد، لولا کان من المسبحین، اگر از مسبحین نبود، اگر چی نبود، اگر چی نبود، این دچار این گرفتاری میشد. در حال بسیار نکات ارزنده ای تو همین داستان یونس داره که حالا این آیه فقط یه اشاره است به اون قضیه. عرض کردم برای هر کسی که تو یک جریان تعلیماتی یا تربیتی از حتی تحولات اصلاحی اجتماع که اصلاً یأس و نومیدی معنی نداره، همیشه در لحظات آخر آنچنان معجزه‌ای ممکنه اتفاق میفته که هرگز به ذهن آدم خطور نکرده قبلا. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. ولو شاء ربک، اگه پروردگارت میخواست، یعنی اگه مشیتش ایجاب میکرد، لآمن من فی الارض، این لام لآمنه تأکیده، حتما بدون شک ایمان می آورد، من فی الارض، هر کی رو زمینه، یعنی هر انسانی که روی زمینه ایمان می آورد، کلهم جمیعا، یعنی یه آدم بی ایمان رو کره زمین نمیمود اگه خدا میخواست. یعنی مشکل خدا نیست که چرا بندگان اکثریت به او ایمان نمیارن. رسولانش به قدر کافی قوی نبودن، دلائل به قدر کافی روشن نیست، محکم نیست. نه، خدا مشیتش این نیست، اصلا خدا نخواسته که اینطور باشه. یعنی مثل فرشتگان یه جوری میآفرید. خود خداوند تو قرآن هستی که میگه فالهمها فجورها و تقواها، من به شما هم فجور رو الهام کردم هم تقوا رو. یعنی در نهاد ما میل به فجور گذاشته خدا و هم میل به تقوا خودش گذاشته، 50-50 گذاشته. اگه میخواست ایمان بیارن نسبت 40-60 میکرد، 30-70 میکرد، یا اصلا ریشه فجور رو میکند از وجودمون، همه مثل فرشتگان میشدیم. یا شیطان رو عرض کردم یه روز میفرستاد مرخصی 2000 سالی، هیچ که دیگه تحریک نمیشد، همه ایمان میابردن. مگه برای خدا کاری داره؟ این راه الله همه دست خداست دیگه. میگه اگه میخواست حتما این کار رو میکرد، ولی نخواسته. چرا نخواسته؟ یه حکمتی داره. شما بدونید خواست خدا این نیست که زورکی مردم ایمان بیارن. بین این دوتا قطب رحمانی و شیطانی انسانو گذاشته 50-50، از هر دو طرف مساوی داره کشیده میشه، برای که این وسط خودش فکر کنه، انتخاب کنه. هیچ یک از این دو نیرو نکشن اون رو به زور، یعنی نه نیروهای شیطانی غالب باشه که جبر روزگار اون رو بکشونه، نه نیروهای رحمانی بر او غالب باشه، شرایط به گونه‌ای باشه که اون رو داره میکشه به سمت خوب یا نه. این فاقد ارزشه. اگه اون اولی باشه ظلمه، اون میتونه بگه من چه تقصیری دارم، تو منو تحت تاثیر نیروی غالب شیطانی گذاشتی. اگه اون طرف باشه، خب اون هنری نکرده، اون نیروست که اون رو کشیده. ولی بین این دوتا قرار میگیره که هر اتفاقی میفته کار خودش باشه، خودش رفته و در این انتخاب ساخته میشه در درونش. تو قرآن در 15 بار این کلمه و لو شاء اومده، اینا رو شما بخونید ببینید خیلی آموزنده است. تماما جاهایی است که ما با مشیت ما فرق میکنه و ما رو قیاس به نفس خودمون احساس میکنیم خب خدام باید این کارو بکنه دیگه. مثلا میگه که خدا میگه ما هیچ رسولی نفرستادیم، هیچ پیامبری، مگر اینکه به دشمنان اونها هم میدون دادیم، آزادی دادیم، چه دشمنان آشکار چه نهان، که چیکار کنن که اونها هم حرفهای تزیین شده ای رو در مکتب در برابر وحی عرضه بکنن، برای اینکه اونهایی که به آخرت ایمان ندارن اونها هم این حرفا رو بشنون، برای اینکه اونها هم راضی بشن، برای اینکه اونها هم اون کاری که دلشون میخواد کار خلاف رو بکنن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که اینا این کارو نمیتونستن بکنن. چرا اینجا میگه ولو شاء؟ چون ما به نظرمون میاد این کار غلطه. تو کدوم کشور دنیایی هم چی اجازه میدن؟ تو کدوم مکتب که مخالفه هم آزاد باشن؟ بنابراین میگیم خب چون پس اینجوری درسته، پس خدا هم باید اینجوری باشه. پس ما اونجوری معامل میکنیم به عنوان دین. سرکوب میخوایم بکنیم، به زور میخوایم یه ایده ای رو پیش بریم. میگه خدا اینجوری نخواسته، حتی به دشمنان انبیا هم میدون داده. برای چی؟ برای اینکه کسی اون وقت راه انبیا رو انتخاب میکنه، راه اونها رو هم دیده باشه، خونده باشه، شنیده باشه، امکان رفتن تو خط هم باشه، وگرنه که فایده نداره. مرتب آمده، من چند تا موارد رو میگه که یکی مثلا کشتاری که توی امت بنی اسرائیل پیروان حضرت عیسی اتفاق افتاد. میگه ولو شاء الله مقتتلو، اگه خدا مشیتش ایجاب میکن اینا اینقدر نمیکشتن هم دیگه رو. ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا مطابق اراده خودش عمل میکنه، نه اون چی که شما به نظرتون میاد درسته یا غلط. مشیت خدا عیناً با مشیت شما یکی نیست، برای اینکه در همین جریان اختلافا، کشتن هم دیگه و این حرفاست که انسان‌ها دارن ساخته میشن، مواضع حق رو انتخاب میکنن. این نیست که خدا بیاد مشکلاتشون رو حل بکنه، مشکلات رو انسان‌ها باید حل بکنن. خدا نیامده مشکلات ما رو حل بکنه، در حل این مشکلات انسان رشد میکنه. من بعضیاشو خدمتتون بگم. میگه که ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست کسی مگه میتونست شرک ببرزه؟ هیچکی شرک نمیبرزید. و ما جعلناک علیهم حفیظا، به پیغمبر میگه تو رو که پاسدار ما نفرستادیم، پاسدار ایمان مردم. و ما انت علیهم به وکیل، تو که وکیل نیستی که بخوای مراقب ایمان مردم باشی، ایمان آوردن نیاوردن، مشروب میخورن نمیخورن، به کسی چه مربوطه؟ نه حفیظی، محافظ و پاسدار و نگهبان ایمان، نه وکیلشون هستی. خدا اگه میخواست شرک نمیتونستن بیارن. خدا جوری خلق کرده، به گونه ای شرایط قرار داده که بتونن مشرک بشن، برای تو نمیتونی جلوشون رو بگیری. سوره 6 آیه 107. هدایت هم همینطوره. حالا جالبه یه جا از زبان خود مشرکین میگه، همون سوره 6 آیه 148 میگه سیقول الذین اشرکو، مشرکین میگن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگه خدا میخواست که ما شرک نمیورزیدیم، نه ما نه پدرانمون. میگه اینا تصورشون اینه که این کاری که شده، نه که تو دنیا همیشه قدرتمندان حاکم هرچی رو ناراضی باشن جلوشو میگیرن. میگه مشرکین تصورشون اینه، همینی که نسلن در نسل ما داریم بت میپرستیم نشون میده خدا راضی از این کار، و اینا جلوی ما رو میگرفت، یعنی اصلو بر زور میذارن. همینی که خدا میدون داده، آزاد گذاشته که قرن هاست که ما داریم این بت ها رو میپرستیم، نشون میده مورد تاییدمونه. و اینا مگه ممکن بود به ما اجازه بده انقدر کار خلاف و خطایی بکنیم، اشتباه به این بیانی رو بکنیم، این بوتا هیچ کاره باشن، سنگ و چوب باشن، بعد خدا اجازه بده هزاران سال، صدها سال آدم هایی هم چیزی رو بپرستن؟ مگه ممکنه؟ محاله هم چیزی. ذهنیات خود بشره. از جهات مختلف این رو بحث کرده. به پیامبر حالا میگه که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکون مؤمنین. حالا تو میخوای به زور مردم رو به ایمان بکشونی؟ یعنی میخوای کاسه داختر از آش بشی؟ خدا که خودش خالق ایناست، ولشون کرده، رها کرده، آزادی داده. تو میخوای به اکراه مردم رو به ایمان، به اکراه یعنی غیر از راه دل اونها، غیر از جذب قلوب اونها، به یه ترتیبی با یه فشاری. البته پیامبر که دنبال فشار نبوده، اینا همه تعلیماتیست که داره به اون میده که مبادا افا انت، آیا تو در چنین موضعی هستی؟ در یه جای دیگه پیغمبر گفته که فلا تکونن من الجاهلین، جاهل نباش. یعنی اینو جهل میدونه خدا که کسی بخواد از موضع اکراه مردم رو به دین وادار کنه، نه اینکه بخواد با چوب و چماق بزنه. هر کاری که درش یه مختصری اکراه هستش. حالا اگر نماز اجباری بشه، اگر مثلا طرف احساس بکنه ریش بذاره، نمیدونم به رنگ دینی در بیا، چجوری باشه موقعیتش بهتره، یه کراهتی در این وسط اومده دیگه، یه انگیزه دیگه ای غیر از داوطلبی، تمایل قلبی آمده که این مجبور اینجوری رفتار کنه، یه ریاکاری بکنه برای اینکه بتونه زندگیش رو هم بگردونه. میگه خدا میخواست این کاره، میگه خدا خواست همه این علل، همه این زمین‌ها حذف بشه که هر کی ایمان میاره 100% عاشقانه باشه، هیچ عامل بیرونی نباشه. این قضیه النصر به رعب که این همه تبلیغ میکردن روشین، قتلای زنجیره‌ای هم فلسفه‌ش این بود دیگه، فلسفه قصری میگن، قصری به نظر چیز فلسفیش هم قصری با قاف و سین، قصری یعنی به زور انسان‌ها رو به سرنوشت و سعادت خودشون سوق دادن. یعنی این فلسفه بر این مبنا استواره که انسان‌ها اگه به حال خود رها بشن، به سیاق طبیعت خودشون دنبال فسق و فجور و دنیا پرستی و اینها میرن، بنابراین به زور باید کشوندشون به مصلحت خودشون، همطور که معلم حق داره شاگرد رو چوب بزنه، کتک بزنه تا درس یاد بگیره. فکر میکنن ایمان مثل درس یاد گرفتنه. فلسفه قصری یعنی انسانها رو با اجبار، با اکراه به اون چه که سعادتشون در گروبون رو باید کشوند. به خاطر این فلسفه النصر به رعب مطرح کردن، باید جامعه رو ترسوند، وحشت ایجاد کرد با اینجور ترورا، مسله کردن ها اینا، نصرت با ایجاد وحشت ترس، ایمان از این طریق به وجود میاد، موانع در واقع کنار میره، وحشت میکنه، هیچ که دیگه هیچ حرفی نمیزنه، فقط همون قرائتی که ما از دین میکنیم همون باقی میمونه. حالا جالب این توی آیه قرآن و سوره حشر میگه قذف فی قلوبهم الرعب، راجب اون حمله ایست که پیامبر مسلمونا به اون یهودیا کردن، اونا که خیانت کرده بودن. میگه در دل اینها ترس افتاد، یخربون بیوتهم به ایدیهم به اید المؤمنین، با دست خودشون و با دست مؤمنین خونه هاشون رو خراب کردن. یعنی اونها دیدن دارن شکست میخورن، برای اینکه اون قلاع نظامیشون در اختیار مسلمونا قرار نگیره، شروع کردن به تخریب تمام اون قلعه های نظامی که مسلمونا نتونن از اون استفاده کنن. یعنی خودشون هم کمک کردن که داغون شد تمام اون قلاع نظامی مستحکمی که اون بنی قریظه و بنی قینقاع و اینا داشتن. میگه برای چی؟ وحشتی که تو دلشون افتاد. حالا این قضیهی که راجب به اصطلاح دشمنان پیامبر مسلمانای اولیه، اینو تعمیم میدن، تسری میدن توی جامعه اسلامی که قانون حاکمه، برای از بین بردن مخالفین النصر به رعب، باید آنچنان وحشتی تو جامعه در دل مخالفین سیاسی انداخت که دیگه جرأت نکنن حرف بزنن. یعنی ایمان رو از طریق اکراه، از طریق ترور، از طریق ایجاد رعب. اگر چنین چیزی مجاز بود، خداوند به پیامبرش چنین اجازه ای رو میداد. میگه اصلا چنین چیزی ممکن نیست. آیا تو اصلا در صدد این هستی که خارج از قانون علاقه و به اصطلاح داوطلبی به اکراه مردم رو به ایمان وادار بکنی؟ این یکی دو جام تو قرآن نیست، شبیه این فراغون آمده تو قرآن. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اصلا ایمان شکل نمیگیره مگر به اذن خدا، اصلا زورکی نیستش که. ما کان لنفس، نیست برای هیچ نفسی، نفس میگه جان که انسان، یعنی ممکن نیست هیچ انسانی ان تؤمن ایمان بیاره الا باذن الله، مگر به اذن خدا. یعنی به اذن تو نیست، به اذن سیاست نیست، به اذن دولت و حاکمیت نیست. ایمان یک امر درونیه. حالا اذن خدا یعنی چی؟ اگه بگیم مثلا به اجازه خدا، اینجا میشه جبر. میگه تو حق نداری زور بزنی در این کار، خدا باید اجازه بده. پس ما میگیم پس نقش بشر چیه؟ پس اگه خدا اجازه نده، پس ما ایمان نمیتونیم بیاریم، پس هر چی از دست اونه، پس جبره در روزگار. این اشکال از اینجا ناشی میشه که بسیاری از این واژه های قرآن رو در ترجمه وقتی منتقل میکنیم، معادلی که جاش میذاریم اون معادل نمیرسونه اون رو، و اون وقت اشتباه میکنیم، قرآن رو به اون معنا میخونیم. اذن رو چون اجازه گرفتیم، میگیم پس هیچ کسی نمیتونه ایمان بیاره جز به اجازه خدا. این دوچار اشکال میشیم. ولی من چند تا از این مواردی رو که اذن آورده خدمتتون میخونم، ببینید خودتون چه معنا برای اذن میذاریم. مثلا میگه ول بلد و طیب یخرج و نباته و به اذن الله. زمینی که سالم باشه به اذن خدا گیاه رو نهالش رو بیرون میاره. زمینی که شورزار نباشه، خاک سالمی داشته باشه، آب بهش برسه، آفتاب بهش برسه، به اذن خدا گیاه میده. اگه بگیم به اجازه خدا یعنی چی؟ یعنی زمین اجازه میگیره، اجازه میدی من یه دونه مثلا علف میخوام سبز بکنم، این دو سانتی مترش اون تیکه خاکم بگه اجازه میدی، مثل اینکه همه هستی دارن به خدا میگن اجازه میدی؟ به اذن خدا نشی. یا درختو میگه تؤتی اکلها کلهینا به اذن ربها. درختی که داره میوه میده دائما به اذن خدا داره میوه میده، به اذن خدا درختم اجازه میگیره از خدا. اذن خدا غیر از اون نظاماتشه، قانونمندیشه. یعنی زمینی که سالم باشه این قانون هستیه، هر جای دنیا این خاک آب بهش برسه علفش سبز میشه دیگه. این درخت میوه اگه مشکلی نداشته باشه همه جای دنیا میوه میده دیگه. این اذن خداست، یعنی قوانین خدا گذاشته. یا میگه اگه شما 20 تا آدم صابر باشید بر 200 تا به اذن خدا پیروز میشید. اون 20 نفر که نمیرن از خدا اجازه بگیرن، اجازه میدی ما بر این 200 نفر پیروز شیم. اذن خدا یعنی تأثیر اون روحیه‌ای که شما دارین، استقامتتون یکیتون حریف 10 تا میتونه بشه. این اذن خداست. قانونمندی هم تو که تو جنگ هم میگفتن مثلا بسیجی مثلا 16 ساله رفته 10 تا عراقی رو مثلا اسیر گرفته، حالا اونم البته از این چیزا میگه. این میشه اذن خدا. یا موارد دیگه بیشتر تو جنگ آمده، میگه مثلا داوود به اذن خدا جالوت رو کشت. یا میگه مصیبت هایی که تو روز جنگ احد به شما رسید به اذن خدا بود. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان به اذن الله. یا جنگ بدر یا احد، این اون شکست اون ضربات، این به اذن خدا. یعنی چی؟ مثلا حضرت حمزه خدا اجازه داده بود که کشته بشه، اون 70 تا مؤمنین که کشته شدن به اجازه خدا بود، یعنی خدا رضایت داده بود. اذن خدا قانونمندیشه. شما اون تا گردنه رو ول کردید، دستور پیامبر رو زمین گذاشتید، اون گفته بود که آسمون هم به زمین آمد اونجا رو ترک نکنید، اون گردنه احد شما ترک کردید به نیت غنایم. خب دشمنم که پراکنده شده بود، منهزم و فراری بود، وقتی دید که اون گردنه نگهبانی رها شده، نیروهاش رو جمع کرد، دور زد از پشت تپه احد، از پشت به شما حمله کرد، جنگی رو که باخته بود برد. این اذن خداست. اذن خدا یعنی یه نظاماتی دو جهان جنگ هست، کاری نداره که این مؤمن نماز شب خونه اون کافره. اگه اون کافر باشه، قاتل هزار نفرم باشه، رعایت نظامات جنگو بکنه، اون پیروز میشه، اون پیروز میشه. چون جنگ که با نماز شب خوندن که آدم پیروز نمیشه، جنگ قوانین خودشو داره. یا درس آدم بخواد بخونه، بخواد شب بخواد نماز شب بخونه که من در کنکور جزو نمیدونم 100 نفر اول بشم، یک سالم نماز شب بخونه جزو 100 نفر اول نمیشه، چون اذن خدا این نیست. اذنش اینه که اگه بیشتر درس بخونه. تو این مسابقات چی بود، فوتبال بود که مسابقه میکردن، گفتن تو مال استرالیا بود، خب یادم، خودم اینو دیدم تو تلویزیون، چطور شد شما بردین؟ گفت شب متوسل به آقا امام زمان شدیم و ما رو توفیق داد مثلا برنده شدیم. یکی یه بار دیگه من دیدم، اونم متوسل به یکی دیگه شده. فوتبال باید خب اگه اینطور باشه این سوال پیش میاد که در برابر یه بار که بردین 100 باری که باختین پس اونا متوسل شده بوده، چون این چیز هست دیگه اگه اینطور باشه پس همیشه باید این کارو کرد. فوتبال هم برای خودش قوانینی داره، خدا که نگاه نمی‌کنه که اینا مثلا جامعه اسلام ناب محمدیه پس اینا همیشه گل بزنن. فوتبال هم قوانین خودشو داره، هر ورزشی و هر چیزی این میشه اذن خدا. اذن خدا نظاماتی است که تو جهان گذاشته. حالا مفصل مواردشو در بودم در چه زمینه‌های مرگ رو هم بتن میگه به اذن خدا. میفرم ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، ممکن نیستش کسی بمیره مگر به اذن خدا. چجوری اذن خدا؟ کتابا معجلا، این یک عجله نوشته شده ایه. یعنی اذن خدا اینه که تو تا 100 سال بعد عمر بکنی. اذن خدا این قانون است که در وجود تو این استعداد گذاشته، مگر خودکشی کنی، مگر چربی بخوری، مگر سیگار بکشی، مگر فلان، که عجله تو جلو انداختی. اذن خدا اینه که تو مثلا تا 100 سال بعد عمر بکنی دیگه. پس اینم خیلی نکته جالبی که ایمان برای خودش یه نظاماتی داره، یک قانونمندی داره. به زور زدن تو که نیست، گرچه شخص پیامبری. ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اینم نظاماتی داره برای خودش. ایمان یه مقدماتی داره که تا طرف دلش نخواسته باشه، خودش نیامده باشه، تحقق پیدا نمیکنه. مثل عاشق شدنه. عاشق شدنم همین جوری نیست که به یکی آدم دستور بده تو باید عاشق بشی. خب این عاشق نمیشه دیگه. اونم یه اذنی داره، به اذن خدا عاشق میشه. اذن خدا می مقرراته. چطور میشه کسی عاشق میشه؟ حالا عاشق مثلا جنس مخالف یا عاشق یه هنر یه چیزی دیگه، اینا هم باز نظاماتی هست دیگه. حتی جالبه میگه ما هیچ رسولی نفرستادیم الا لیوتا به اذن الله. بسیار از ترجمه ها میگه ما رسولان فرستادیم برای که مردم حتما ازشون اطاعت بکنن. میگه اصلا چنین نیست. ما ارسلنا من رسولا الا لیوتا به اذن الله، مگر به اذن خدا اطاعت بشه. یعنی این نیست که همه مجبورشون اطاعت بکنن. یعنی اونم نظاماتی داره. خود حضرت علی میفرماد که هر وقت من همه کارامو انجام دادم از شما این حقوق دو طرف است، میتونم انتظار اطاعت داشته باشم. مالک اشتر رو هم میفرسه میگه اطیعوه فی ما طابق الحق، تا اونجا که مطابق حق ازش اطاعت بکنید. اصلا مطلق نیست، اینم یه نظاماتی داره دیگه. بنابراین ایمانم اینطور نیست که حتی پدر و مادرم به زور بخوان بچه هاشون مؤمن بشن، مؤمن بشن. اصرار بکنن مدرسه دینی بذارنش، قربون صدقش بدن. البته همه این کارا میتونه مؤثر باشه، کمک بکنه، اون رو تشویق بکنه، ولی ایمان اینطوری شکل نمیگیره. نظاماتی داره که مربوط به خود اون بچه است. اگه تا دل او جذب نشه فایده نداره. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خداوند رجس و قرار میده بر کسانی که تعقل نمیکنند. رجس یعنی این رسوبات، ناپاکی. این در واقع ضد این قسمته که ایمان جز طبق یک نظاماتی تحقق پیدا نمی کنه و اگر اون آمادگی ها نباشه یواش یواش رجس که همون رسوبات زنگار هاست، پلیدی هاست، قرار می گیره بر کسانی که تعقل نمی کنن. از همین تعقل نمی کنن میشه فهمید که ایمان با تعقله. اونایی که تعقل نمی کنن ایمان نمیارن و یواش یواش این رسوبات. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض و ما تغن الآیات و نظر ان قوم لا یؤمنون. خواستم اینو بذارم دفعه بعد، چون خیلی آیه عمیقیه، خیلی جای تأمل داره. خب اینا که تعقل میکنن چجوری میشه باشون بحث کرد؟ چجوری میشه به ایمان دعوتشون کرد؟ به پیغمبر میگه ایمان به خواست تو که نیست، قانونمندی داره. چی کار باید کرد؟ این آیه راه حلشه. پیامبر چی کار باید بکنه؟ بهشون بگو که نگاه بکنید. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، بگو نگاه بکنید. نمیگه ما فی السماوات، ماذا چگونه، نگاه بکنید به عالم هستی، این راه حلشه. ایمان نمیارن، هر چی بخوای زور بزنی فایده نداره، خودتم بکشی فایده نداره، پس چی کار میشه کرد؟ هیچی. به خودشون بگو نگاه بکنند، نگاه بکنن چه خبره تو دنیا، به ذره نگاه بکنن، به کیهان نگاه بکنن، به کهکشان ها نگاه بکنن، ماذا فی السماوات و الارض. یه نگاهی به هستی بکنن، اون وقت مقدمات ایمان درشون پیدا میشه، تعقلون یعنی تعقل کنه. تو سوره غاشیه است میگه اینا ایمان نمیارن، اینا اینجوریان اینجوریان. به پیغمبر میگه افلا ینظرون الی الابل، به شطورشون نگاه نمیکنن؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به کیفیت آفرینش شطور نگاه نمیکنن؟ ما میگیم آقا شطور چه ربطی به ایمان داره؟ میگه این میخوان ایمان بیارن به شطور نگاه بکنن. چطور میشه که این دو هفته سه هفته تو اون سحاری سوزان میره که آدم 5 دقیقه بر از بس عرق میکنه و آب بدنش همه خشک میشه، اون چی کار میکنه؟ کجا ذخیره میشه؟ چطور اون چربیا یواش یواش تبدیل به آب میشه؟ اون پاش که رو اون ماسه ها میره، همه وجودش تناسب اونجا داره. کیف خلقت، به کیفیت خلقت. و الی السماء کیف رفعت، به کیفیت گسترش جهان نگاه بکنه. کیف رفعت، رفعت میشه ارتفاع. جهان چطور شده ارتفاع گرفته؟ میلیاردها کهکشان هست، ما با سرعت نور هم اگه حرکت بکنیم از این کهکشان به اون کهکشان 50 میلیون سال 100 میلیون سال طول میکشه، اونم با سرعت نور، یه ثانیهش 300 هزار کیلومتر در ساعت اگه بریم. این چطور شده؟ از و الی الارض کیفه سطحت، همش میگه کیفه، به کیفیت شطور، به کیفیت گسترش آسمان ها، به کیفیت گسترش زمین. و الی الارض کیفه سطحت، میگه به اینا نگاه بکنه. همه جا تو قرآن به این سبکه، میگه ایمان جز نگاه کردن در نشانه ها نیست. خدا رو میخوای بشناسی به ذاتش که پی نمیبری، به آثارش نگاه بکن. خیلی جام تو قرآن راجع منافقین و اینا هست، میگه افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمیکنن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگه از غیر از جانب خدا بود اختلاف زیادی توش بود. مرتب هی دعوت میکنه به تدبر. ام علا قلوب اقفالها، مگه دلتون قفله یا در قلافه که تصور چیز نمیکنین؟ یه آیه از خیلی جالب به نظر من اومد، اجازه بدید اینو پیدا کنم بخونم براتون. میگه که این سوره نحل آیه 81 خیلی ظریفه، به پیامبر این همینه، ما انت به هاد الامی ان زلالته، تو کسی رو که کور باشه که نمیتونی هدایت بکنی. منظور کور، کور چشم نیست، تو چی کار میخوای بکنی؟ این نمیخواد ببینه، این چشمشو بسته به حقایق جهان هستی. وقتی چشمشو بسته تو چیشو رو میخوای بهش نشون بدی؟ چشم وجودشو، چشم بصیرتشو. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو فقط کسی رو میتونی این حقایقو بهش برسونی که این نشونه ها رو باور کرده باشه و تسلیم شده باشه. اگه کسی تسلیم حقیقت نیست، باور نمیکنه، تو هیچ کار نمیتونی بکنی. حالا آیه دومش که خیلی عجیبه، اکثر مفسرین هم حالا توضیح میدم که چه حرفایی زده، میگه روزی که این قول بر اونها تحقق پیدا کنه، روز آخرت، اخرجنا لهم دابتا من الارض، از روی از زمین یه دابه ای رو، دابه این جنبنده بیرون میاریم، تو کلمهم، این باهاشون صحبت میکنه، چی میگه؟ ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون، مردم به نشانه های خدا ایمان نمی آورده. حالا همه رفتن دنبال این دابه، یکی میگه سوسکه، یکی میگه نمیدونم جیرجیرکه، یکی میگه تو بعضی از تفاسیر هم هست که علی ابن ابی طالب، بله دیدی خوندی اینا، اون دابه‌ای که از زمین در میاره، میگن علی ابن ابی طالب میاد میگه مردم چرا شما ایمان نمی آوردید؟ آنجا میگه دابتن من الارض. بسیاری از روایات هست که اون دابه‌ای که نزدیک قیامت از زمین خدا در میاره، یعنی او رو زنده میکنه تا به مردم میگه چرا ایمان نمیارین. در حالی که اولا دابه نکره است، نگفته چه دابه ای، دابه جنبنده، یه آمیب، یک سلول، یک هر چی شما بگید، یعنی این چیز که حرکت داره، یه موجود که با مردم صحبت بکنه، صحبت کنه که حرف بزنه. یه درخت داره با شما صحبت میکنه، حقیقت رو داره میگه. چی رو میگه؟ چی رو به مردم صحبت میکنه که مردم ایمان نمی آوردن؟ این که میگه که تو نمیتونی کسی رو که کوره نگاه بکنی، میگه روز قیامت خدا یکی از این جنبندگانم. یه بار عرض کردم براتون این چیز رو، مال قند و انسولین رو کشف کردن، این تولیدش رو قبلا مال انسولین خوک رو تزریق میکردن دیگه. کسی که این رو پیدا کرد، یعنی این کشفم که نمیشه بهش گفت، جایزه نوبل هم گرفت دیگه. این موجود بسیار بسیار ریزی که در عذر میخوام مدفوع انسان هست، اون چون قدرت زاد و بلدش، زایندگیش فوق العاده زیاده، چند میلیون در عرض یک ساعت میتونه به اون نمیدونم یک تزریق چیزی میکنن. این خود اون انسولین تولید میکنه، انسولینی که الان تزریق میکنن در واقع کشفش از روی اون باکتریه، نمیدونم آمیال آقای دکترها بهتر میدونن، اون داره مولد تولید میکنه. یه موجود انقدر ریز، چه عجایبی در وجود او هست که نجات بخش بشر شده برای تولید انسولین در این محیط کشتی که تو آزمایشگاه فراهم میکنه. این خودش آیه نیست، نشانه نیست؟ زاد و ولد و تکثیر اصلا حیرت آور. این حالا یه موجودی، یه دابه‌ای، خدا نشون میده همین یکی کافی نبود بفهمین چه عظمتی در جهان هستی هست. حالا دنبالش هم باز جالبه، میگه روزی که مردم رو محشور میکنیم، اینایی که تکذیب میکردن این حقایقو، خدا بهشون میگه اکذبتم به آیاتی، شما این همه نشانه رو باور نکردید، ولم توهیتو بها علمن، دنبال علم نرفتید، احاطه علمی پیدا نکردید، امازا کنتم تعملون، پس چی کار میکردید شما؟ خیلی هشدار دهنده است. که یعنی ما اصلا آمدیم تو دنیا برای اینکه علم پیدا کنیم به آیات. میگه پس شما چی کار میکردید؟ مثل تو این مدرسه آخر سال به شاگرد بگن تو پس چی کار میکردی؟ تو که هیچی اصلا بلد نیستی، پس در این نه ماه چی کار میکردی؟ میگه همین فقط، هیچ نقشی دیگه شما نداشتین؟ اکذبتم به آیاتی ولم توهیتو بها علما، پس وظیفه ما احاطه علمیه. حالا بعضی های میگن علم همین علم فقه و علم دین، علم به این نشانه های خداست دیگه. امازا کنتم تعملون. سوره واقعه، حالا اینم بخونم که این آیه رو تموم کنیم، اینم باز همون اشاراته، میفرماد نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما رو آفریدیم چرا تصدیق نمی کنید؟ کیه که تصدیق نکنه؟ همه قبول دارن که خالق، حتی مشرکین هم خدا رو خالق خودشون میدونن. کیه که تکذیب کنه؟ منظورش این تکذیب لفظی نیست. میگه افرعیتم ما تمنون، هیچ نگاه کردید به نطفه؟ اون چه که شما، یعنی در رابطه زن و شوهر، می افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن خالقون، شما اینو خلقش کردید؟ بعد از 9 ماه بچه‌ای میاد از رحم بیرون، اون که نطفه بود، از کجا اومد؟ اصلا نگاه کردید به این نگاه؟ منظور نگاه چشم نیست، نگاه وجوده. انتم تخلقونه و هم نحنو خالقون. بعد دنبالش از عالم حالا این حیوانه در واقع، بعد میره تو عالم گیاه. افرعیتم ما تحرسون، اون نهالی که تو خاک میکنید بهش نگاه کردید؟ میره تو عالم گیاه. انتم تزرعونه و هم نحنو زارعون، شمایید که اون یه نهال یه چوب رو گذاشتین تو خاک، چه اتفاقاتی میفته که این تبدیل به درخت میشه؟ شما این زراعتشو میکنید، شما فقط هر هرس کردید گذاشتید اون تو. انتم تزرعون هم نحن خالقون. بعد اون وقت میگه چطور همین چوب چی میشه، چی میشه گرما میده به شما آتش. بعد میره تو عالم جماد، میره تو آتش. افرعیتم ما تورون، اون چه که روشن میکنید، آتشی که برمیفروزید درش نگاه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها، شما این شجرش و این درخت رو پدید آوردید، چوبی که میسوزونیم این انرژیش از کجا میاد؟ این انرژی متکاسفی که جمع شده، چی که کبریت میزنیم این یک ساعت شومینه میسوزه گرما میده، یا کجا میاد این حرارت؟ در طول سال تمام گرماها رو این چیز کربن رو گرفته در خودش. بعد آخرش میگه که افرایتون ما تشربون، آبی که میخورید لیوان آب بهش نگاه کردید، انتم انزلتموه من المزن، شما این رو از ابر نازل کردید، هم نحن منزلون، یا این یه فرایندیه، یک سلسله مراتب بسیار پیچیده است که این ترکیب ما به وجود آوردیم. میگه که اگر این آب تلخ بود چیکار میکردین؟ ولور نشا و اجاجن، اگر اینو تلخ کرده بودیم آب، فلولا تشکنون، چرا شکر نمیکنید؟ ببینید از عالم گیاه، از عالم حیوانات نطفه و اینها میره تو عالم گیاه، بعد میره تو عالم جماد، از آب، از خاک، از باد، به چیزای خیلی ساده است. میگه خدا همین است دیگه، نشانه های خدا همین است. به یکیش نگاه بکنید، به همین لیوان آب که میخورید. میگه بچه رو تکذیب میکنید اینا همش. دنبالش میگه فسبح بسم ربک العظیم، این آیه دنبال این چیزا اومده. خب حالا که اینطوره، خدای عظمت خدا رو نگاه بکن، در آب، در خاک، در گیاه، در همه موجودات. وقتی این آیه نازل شد پیامبر فرمود اینو تو رکوع بگید، یعنی انقدر عظمت داره این آیه، توجه به طبیعت. فسبح بسم ربک العظیم، بعد دنبالش میگه فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به مواقع النجوم. مواقع یعنی موقع، در واقع یعنی فرود، یعنی در واقع به اصطلاح امروزی مرگ ستاره ها. نجوم وقتی که فرود میاد، یه سوره هم تو قرآن هست و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره موقعی که میمیره، سقوط ستاره در جاذبه خودشه دیگه، و اینه به کجا میفته. میدونید که مرگ ستاره ها موقعی است که نیروی به اصطلاح درونیش تموم میشه، سوختش. خورشید ما این تبدیل هلیوم و هیدروژنه که میخواد منفجر کنه، دائما انفجار هسته‌ای در مغزه، در هسته خورشید دیگه. خورشید دائما میخواد منفجر بشه، نیروی جاذبه اون رو هی جمع میکنه، یعنی بین این دوتا نیرو تعادل برقرار میشه. یک نیروی انفجاری گریز از مرکز، نیروی جاذبه که میخواد هی اینو جمعش کنه. وقتی سوخت داخلی تموم میشه، جاذبه غلبه پیدا میکنه، جاذبه فشار میاره، میخواد کوچیک بکنه. وقتی که میخواد کوچیک بکنه، پوسته خارجی مقاومت میکنه، ستاره ها تبدیل به سوپرنوا میشه، که شاید دیده باشین عکساشو، پف میکنه ستاره، در واقع هستش هم تبدیل به یک به اصطلاح چیز بسیار متراکم سفید رنگی میشه که بهش کوتوله سفید میگن در اصطلاح نجومی. و بعد حالا بر حسب اینکه ستاره ها چه اندازه‌ای داشته باشن، سرنوشتشون بعد از مرگشون فرق میکنه. بعضیا ستاره های نوترونی میشن، بعضیا هم این بلک هول ها رو تشکیل میدن. یه فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه. قبلا نمیفهمیدن این آیاتو. سوگند به مرگ ستاره ها که اگر علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه، که میگه از همین عظمت وجود پی ببرید که قرآن هم یک همچین عظمتی. سوپرنوا چند سال پیش بود که پشت جلد مجله تایم چاپ کرده بودن که 383 سال پیش یکی از این خورشیدا که مرده بود، نورش تازه بعد از 383 سال به زمین رسید که عکس انداخته بودن، یعنی هزاران برابر میشه، درست مثل آتش بازیه، یعنی چراغونی که میکنن یه مرتبه از این چیزا که منفجر میکنن تو هوا، ستاره ها در واقع این سوپرنوای همچین حالتی پیدا میکنه. میخواد بگه این قرآن، این وحی مثل یک انفجاره، حالا انفجار نور تو فرهنگ ما مطرح شده دیگه، یک انفجار بزرگیست از نظر معنویات در عالم. و دنبال این میگه که افهم به هازل حدیث مدهنون، شما نسبت به یه همچین مطلب نوعی حدیثی مدهنون، مدهنون یعنی ماسمالی کردن، دهن یعنی روغن دیگه، مداهنه هم یعنی با هم کنار اومدن، تملق گفتن و مداهنه میگن، از ریشه دهنه. یه وقت هست آدم درگیر میشه، روابط جدی با کسی داره، کوتاه نمیاد در برابر اصول، یه وقت هست نه، ماسمالیش میکنه، مداهنه میکنه، مثل گریسکاری روغن مالی که دنده ها در کنار هم میرن. میگه نسبت به یه همچین حقایق عظیمی شما مداهنه دارید میکنید. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزقتون رو از این حقایق هستی فقط تکذیب گذاشتید. یعنی شما باید بهره بگیرید، بیدار بشید، آگاه بشید، منقلب بشید. همینه بهرتون، بگید نه نیست، فکر نمی کنیم، زندگی همینه، بخور و بخواب و تموم شد. رزقتون از هستی فقط همین شد. دنبال این آیه. حالا برحال بذارید، طولانی هم شد، حیفم اومد که این آیه رو ازش به راحتی بگذاریم. خب ایشالا بقیه آیات این سوره رو هم اگر برسیم در یک جلسه دیگه ای ایشالا تمام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. میبخشید، خسته هستیم. یه نکته بود و یک سوالی که داشتم، یه نکته که در همین آیه 94 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ، مکانیزمی که خداوند با شک پیامبر برخورد میکنه جالب هستش. یعنی خداوند نمیگه که من برای تو حالا یک معجزه میارم تا شک تو برطرف بشه، یا یک کار خارق‌العاده‌ای انجام بشه در برابر تو این شکت برطرف بشه، بلکه شک پیغمبر رو با مکانیزم تحقیق میخواد برطرف بکنه. یعنی ارجاع کنه به کتاب قبل، کتاب پیشینیان و قرائت اون کتاب ها. البته آقای مهندس معمولاً پیغمبر بی سواد بود، ولی یک قرائتی که هست بومی بودن پیغمبر رو هم بعضی ها به عنوان بی سواد بودن پیغمبر نگرفتن. و اساساً غیر باوره که کسی بتونه این کلمات رو با این نظم و با این بیان بکنه و سواد نداشته باشه. این یه نکته هستش که مکانیسم برخورد خود خداوند هست. مثلا با شک نمیگه مثلا حتی تو با اینکه این همه وعده کردم مثلا یک برخورد نفی بکنه، مرتد کنه، بلکه با مکانیسم تحقیق باش برخورد میکنه. مثلا بعد این چند آیه هستش اینجا تو همین سوره که از کلمه استفاده شده. یکی آیه 19 هستش که میگه و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم. اینجا اشاره میکنه به کلمه‌ای که از خداوند سبقت گرفته. یعنی میگه که اگر این کلمه‌ای که سبقت گرفته بر پروردگارتون نبود، اون اختلاف در امت واحد پیش نمی اومد. آیه 33 و 34، آیه 32 و 33 باز اشاره به این کلمه میکنه، میگه فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذلک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا عنهم لا فسقوا عنهم انهم لا یؤمنون. اینجا باز اشاره به همین کلمه حق میکنه که حتی که با آیه قبلش که نگاه میکنیم یه مترادف بودنی بین کلمه و حق رو و یا خداوند رو آدم میگیره. باز در آیه 82ش میگه در همین سوره میگه و یحق الله الحق به کلماته ولو کره المجرمون. یعنی خداوند حق رو به کلمات خودش غالب میکنه، حق میده حتی اگر مجرمان کراهت داشته باشن. یک سوالی که باز برای من مطرح میشه این هستش که خود این بیان کلمه، مفهوم کلمه، که به نظر میاد که اون صحبتی که معنی که شما فرموده بودین قبلا نمون اثر گذاری یه چیزی فراتر از اون هستش. یعنی به خصوص تو اون آیه 19 میگه کلمه‌ای که حتی سبقت گرفته از ربت، این خیلی باید عمقش به هر حال یه بیان دیگه داشته باشه. من میخواستم شما خواهد به این توضیح بدیم. بعد یه مطلب دیگه که شما در مورد اساطیر فرمودین، به نظر میاد که خود قرآن یه مقدار بیان دوگانه داره. یعنی جدا از این که با زمان خودش، یعنی با فرهنگی که روبرو هست و بیانی که میکنه یک سری مسائل مطرح میکنه، تو همون بیانش هم یک مسائلی رو به صورت گنگ مطرح میکنه که به یک تحویل زمانی نیاز داره. مثلا همین هود یا یونس و هود که اشاره فرمودین، این واقعا با مکانیسم چیز جور در نمیاد. مثلا یه انسان به تو شکم یه ماهی و از این حرفا، یعنی با اون بیانی که خود قرآن داره که کیف رفعت، یعنی هم مکانیسم ها رو دقت بکنید، با دقت کردن به این مکانیسم ها این جور در نمیاد. یا مثلا همون بحثی که مثلا سوره کهف هست آیه 62 که خود موسی میره مجمع بعدین بعد یه ماهیشو جا گذاشت بعد رفت دوباره برگشت دوباره ماهیش، اینو به نظر میاد که خود قرآن هم خواسته در این حال که میخواد یه فرهنگ زمان رو مطرح کنه یک بیان اساطیری هم تو بعضی وقتا داشته باشه که یک تعبیر زمانی هم بشه. اینو میخواد بگم. با تشکر.
با سلام. دو تا سوال دارم از خدمت آقای مهندس. یکی این که اگر ایمان آدمی در لحظه آخر سود نمی کند و ایمان امری است که در طول یک عمر ضمن تربیت و به طور تدریجی کسب می گردد و نه کسب آن در یک آن سودمند است و نه زوال آن به یک لحظه میسر، لطفاً در مورد نقش دعای عدیله که برای محتضر خوانده می شود تا ایمانش را در لحظه آخر از دست ندهد توضیح دهید و بفرمایید دعای عدیله و تا چه حد به تأثیر این دعا در لحظه آخر عمر عقیده دارید. سوال دوم، وکیل یکی از صفات الله هست و هر انسانی خدا را در خود دارد، یعنی تمام استعدادهای الهی رو. لطفاً توضیح دهید که انسان چگونه میتواند متصف به این صفت الهی شود؟ اگر خداوند به اعمال انسان وکیل است، پس نقش انسان در مراقبت بر اعمال خود چیست؟
بله، اجازه بدین سوالای شفاهی رو که الان تو ذهن همه هست ابتدا بگم که از اون دور نشین بعد کتبی ها رو. یکی در مورد سواد پیامبر هست که سوال فرمودن چطور پیامبر که این همه آگاهی داشته فرصت نکرده یا همت نکرده که سواد یاد بگیره. اولا این نکته هست که این شک ما از طریق گزارش‌های تاریخی برطرف میشه. تاریخ نشون داده که پیامبر سواد نداشتن دیگه. حتی در فتح مکه، در قبل از اون در صلح حدیبیه که اون قرار داده و نوشتن، وقتی اون سهیل به نمایندگی از مشرکین گفت که ما که تو رو قبول نداریم، نوشتی این قرار داد از جانب محمد رسول خدایی قبول داشتیم که بهت ایمان میوردیم، حضرت رسول به علی میگن که خب کدوم کلمه اسم خودشون هم نمیتونستن بخونن. معروفه میگن علی نشون داد اینجاست پیامبر با آب دهان اون موقع پاک کنم نبوده، پاک کرده نشو. خیلی خوب، دعوا که سر اسم نداریم. تاریخ نشون نمیده که هیچ وقت پیامبر به تعبیر امروزی با سواد بوده باشن. ولی بحث اینه که این آیا اینقدر اهمیت داره؟ در زمان ما خیلی اهمیت داره. در زمان ما الان میگن که کسی اگه کامپیوتر ندونه بی سواده. تا امریکا که گفتن 2-3 سال اندیم کسی نیست که اصلا کامپیوتر ندونه. اروپا هم برنامه ریزی کردن که 5 سال 10 سال نمیدونم چقدر، گفتن که تا چند سال آینده اگر کسی نتونه با کامپیوتر کار بکنه درست مثل بیسواده. حالا اگه در زمان ما کسی کامپیوتر ندونه، الان بیسواده بیسواد نیست، چون هنوز کامپیوتر اون نقش رو ایفا نکرده که در آینده ایفا میکنه. یعنی همه چیز دیگه هر کسی میخواد کار بکنه دیگه با کامپیوتر باید بکنه. ما تو رشته خودمون، رشته ساختمان قدیم، مال دورانی که به هر حال ما کار میکردیم، نقشه کشی همه باید میکردن. خود ما دوره‌های دیدیم مثلا برای نقشه کشی تو دفاتر نقشه. الان دیگه نقشه کش به معنا وجود نداره، همه نقشه ها رو با کامپیوتر میکشن، مهندسا با کامپیوتر طراحی میکنن. اصلا 2-3 سال دیگه تمام این وسایل نقشه کشی قدیم، نمیدونم رافیدوگراف و خطکش و همه این اصلا دیگه نتونین، ممکنه پیدا اصلا نتونین بکنی تو هیچ فروشگاهی. بنابراین یک کسی ندونه مثل اینکه دیگه بیسواده. نقشه کشی کامپیوتری اگه ندونه دیگه کسی نیست که اصلا اون نقشه ها رو قبول بکنه. یا زبان مثلا میگن اگه کسی الان یه زبان ندونه، یه زبان خارجی، دیگه بیسواده. یعنی دنیا آنچنان گسترش پیدا کرده، لازمه که آدم یه زبان بین‌المللی بدونه که اگه ندونه مثل اینکه کوره نیست. ولی 100 سال پیش آیا این ضرورت بود؟ ضرورت نبود دیگه. زمان پیغمبرم در کل اون جامعه 10 نفر نبودن که سواد داشته باشن، سواد متعارف. بنابراین کاربردی نداشته، نه کتاب بوده، نه روزنامه بوده، نه کتابخونه بوده، نه مدرسه بوده. به فرضم یک کسی اگه سواد داشته با اون سوادش چیکار میتونسته بکنه؟ حد اکثر بره توراتو بخونه مثلا. اصلا سواد نیاز نداشته تو اون جامعه، کاربردی نداشته سواد، بنابراین ضرورتی هم آنچنان نداشته که پیامبر سوادی که ما امروز میگیم داشته باشه. هیچ کی اون سوادو نداشته. ولی آیا این سواد و نداشتنش به معنای محروم موندن از حقایق هستیه؟ هرگز چنین نیست. این سواد قراردادایی است که خودمون نوشتیم. ما فارسی رو با هم قرارداد نوشتیم که اگه این می‌نویسیم آست، این می‌نویسیم بس، این دوتا مفهومش آب میشه، آب تو طبیعت این عنصره. انگلیسا مثلا یه چیز دیگه می‌نویسن، فرانسوی یه چیز. اینا قراردادیه. آیا شناخت عالم هستی فقط با این علائم قراردادیه؟ یا انسان‌ها میتونن مستقل از این علائم قراردادی که بین خودشون هست، علائم در طبیعت رو بخونن؟ و پیامبر اون علائم خونده، میگه اقرأ، بخوان. اولین کلام به پیامبر خواندن، این خواندن علائم نیست، علائم سواد نیست. چی رو بخوان؟ اسم رو بخوان. اسمم باز لفظ نیست، یعنی ویژگی، یعنی صفت. اسم چی رو؟ کدوم ویژگی؟ ویژگی رب رو. رب یعنی مدیر جهان. کدوم مدیر؟ رب کلذی خلق، یعنی آفرینش رو بخوان. به پیامبر میگه نگاهی در واقع بخوان، یعنی ببین آفرینش رو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این رو بخوان که چطور از یک نطفه یک انسان وارسته شده. این رو بخوان. و به پیامبر میفرماید سنقرئک، به زودی ما تو رو خوانا میکنیم، فلا تنسا، دیگه یادت نره. تا آخر عمرش پیامبر سواد که یاد نگرفت، چیزی رو خوانا شد. خدا گفته تو به زودی خانا میشی، چه جور خانایی هم خواهی شد. پیامبر در ابتدا مأمور به خواندن شد، به زودی هم خانای آنچنان شد. از هر خواننده‌ای در طول تاریخ بیشتر علائم خواند، ولی نه علائم سواد. بنابراین هیچ عیبی برای پیامبر، نه تنها برای پیامبر، برای هیچ یک از اونا که بودن در اون دوره، اصلا این سوادای امروزی جایگاهی نداشته. این علائم، این علائم ما ادوار ماست، قرون ماست. از موقعی که گوتنبرگ نمیدونم صنعت چاپ رو مطرح کرد و کتاب و روزنامه و دیگه مسئله سواد ضرورت پیدا کرد، بی سوادی ننگ شد. اون موقع اینطور نبوده. و همینطور که عرض کردم کامپیوتر تازه ممکنه 50 سال دیگه، 100 سال دیگه یه چیز دیگه مطرح بشه که هر کی اون چیزو ندونه بی سواده، که الان ما هنوز نمیدونیم چی هستش. بنابراین هر چیزی رو باید تو مقطع زمانی خودش دید. اما اون آیه که خوندن ولولا کلمتون سبقت من ربک، میگه اگر نبود اون کلمه ای که فرمودن از پروردگارت پیشی گرفته. نه، این من به معنای از جانب پروردگارته. اگر نبود اون کلمه ای که از جانب پروردگارت پیشی گرفته، همه شما گرفتار اعمالتون میشدید. یه جا میگه که یه جنبنده ای رو زمین باقی نمیموند. معنای کلمه همطور که عرض کردم یعنی عامل مؤثره. میگه خداوند یک قانونمندی دیگه ای گذاشته علاوه بر قوانین علت و معلولی. میگه تو دنیا همه چی رو حساب و کتابه. اگه یه ستاره یک میلیونیوم درجه از مدار خودش منحرف بشه، همه چی به هم میخوره تو نظام عالم. همه چی به طور مطلق حیرت آور روی نظمه. هیچ بی نظمی در هیچ جای عالم نیست، فقط در عالم انسان هاست. اختیار و آزادی که خدا به انسان داده، اون بی نظمی ایجاد میکنه. آدم میکشه، ظلم میکنه، رشوه میگیره، کلا سر این میذاره. خب قاعدتاً یه همچی بی‌نظمی نباید تو جهان جا بگیره، نباید تحمل بشه. جهانی که تمام ذره‌اش روی نظمه، چطور تحمل میکنه این رو؟ یه کسی مثل صدام پیدا میشه چند میلیون هم میکشه، استالین هم چند میلیون آدم کشته، چطور آب از آب تکون نمیخوره؟ چطور جهان این بی‌نظمی رو تحمل میکنه؟ میگه خداوند یه عامل مؤثری گذاشته که آدما گرفتار اعمالشون نمیشن، که اگر اون عامل نبود، یک جنبنده ای یا دروغ هم یک کسی میگفت محو میشد از عالم. به محضی که یک انسان کوچکترین خلاف و خطایی میکرد، نظام عالم رو تحمل نمیکرد. این شاید 7-8 جای قرآن اومده. لولا کلمتون من ربک، اینجا میگه لکان لزامن، هر کاری میکردید ملازمتون میشد، دست و پاتون رو میگرفت، همونجا گیر میافتادین. با اولین گناه ساقط می شد انسان. میگه خدا یه عاملی گذاشته این علت و معلول رو پس میزنه. تا یه عمری که شما 50 سال 100 سال که هستین هیچ اتفاقی نمیفته، برخلاف قوانینی که در جاهای دیگه طبیعت هست. یعنی جهان بی‌نظمی شما رو، آدم کشی شما رو، ایجاد فسادتون رو تحمل میکنه. این کلمه ایست از جانب پروردگار، کلمه یعنی همون عامل مؤثر. ما نمیدونیم چه جوریه، ولی خدا نظاماتش رو به گونه ای گذاشته که اخراج ما رو از مدرسه نمیکنن. میگن تو تا آخر سال وقت داری، هر غلطی دلت خواست بکن، هیچ کسی باهات کاری نداره. این خلاف اون مقررات مدرسه است، ولی استثنایی خدا گذاشته که این موجود، این محصل کاری به کارش نداشته باشید. این یه بخشنامه است، این یه دستور ویژه است برای انسان. این اسمش گذاشته کلمه، کلمتون سبقت من ربک. سبقه یعنی این پیشی گرفته، یعنی نسبت به قانون علت و معلولی پیشه، این جلوی اونه، این آمده جلوی اون قوانین رو گرفته. قرار، اما در مورد اساطیر بعضی از چیزا، مثلا یونس رو مطرح کردن که این در شکم یک ماهی رفتن، این خب قاعدتا باید اساطیر باشه دیگه. من یه بار وقتی که داستان یونس اومد، اتفاقا یه مقاله‌ای رو گفتم خدمتتون که چند سال پیش عین این قضیه اتفاق افتاده بود. یعنی یه نهنگی که صید شده بود، تو شکمش یک انسان رو دیدن، در واقع تمام اسید و چیز در بدنش و چیزای موش و در واقع همه پوستش اینا رفته بود. اسمش هم چیز گذاشتن یونس، نمیدونم قرن بیستون چیز. بله عصر جدید، بله. مقالت شما خودم خوندم که زنده موندینم تا چند سال، 7-8 سال بعدش هم زنده بود و بعد به مرگ طبیعی از دنیا رفت. نهنگ 35-6 مترن دیگه، انقدر بزرگن. بعدم نمیبره توی معدش، توی به سلام فضای دهانش که قطعه یه اتاقه، در اون قسمت ها گیر میکنه دیگه، چیزی که مثل این که در اون حفره انتهای چیزش هم بسیار کوچیکه، که این چیز نیست که بتونه قورت بده، مثل چیزهای خیلی ریز ماهیه کوچیکتر میتونن برن. حالا ما نمیدونیم چگونه شده، ولی چیز غیر طبیعی و غیر عادی هم نیست. ظاهرا یونس رو هم میگه که او از دهانش انداخت بیرون، میگه که چیز فنبزهو او رو انداخت، فنبزه بالعرا او رو انداخت. یعنی در واقع خودم وقت یونس هم سخت مریض بوده، بیهوش بوده، مدت ها تو همون ساحل افتاده بوده. میگه بوته کدویی در واقع بر او سبز شد، او رو از گزند آفتاب و باد و گرما حفظ کرده بود تا بهبود پیدا میکنه، ترمیم پیدا میکنه. یعنی اون هم زخمی شده بوده، حالا یا تأثیرات مثلا دهان او یا اسید او. خیلی ما برامون فهمش راحت نیست، ولی به هر حال یه چیزیه که شاهد و نمونش هم اتفاق افتاده. یا در داستان کهف، اون ماهی که حضرت موسی و با اون جوونی که همراهش بودن، میگه یه ماهی با خودشون برده بودن که مثلا وقتی خسته میشن اون رو به عنوان نهار بخورن. حالا یا اون ماهی مثلا خام بوده، یا ماهی مثلا نمیدونی، گفتم نشده تو قرآن ماهی پخته بوده که بگیم حالا چطور ماهی سرخ شده زنده شده. ممکنه ماهی گرفته بودن که سر فرصت برن مثلا کنار آب بودن. ماهی ها دیدین که بعضی وقتا ماهی رو میگیره 1-2 ساعت بعدم آب بهش بخوره در میره. میگه ماهی راه خودش رو در دریا گرفت، پرید تو آب، عجباً با تعجب با شگفتی نشون میده یه امر طبیعی هم نبوده. اتفاقا خود موسی دنبال یه همچین شرایطی بوده. خضر حالا بر حسب اونچه که میگن یک جنبه به اصطلاح خاصی داشته که یک کارهای غیر عادی غیر متعارفی میکرده، موسی هم دنبال یه همچین موقعیتی بوده و از همین میفهمه که تو منطقه‌ای وارد شدن که اتفاقات غیر طبیعی داره میفته. از اون پی میبره که باید خضر تو همین منطقه باشه. میگه پس همینجاست، برگردیم به راهی که آمدیم. فرتد دو علا آثاره ما قصصن، روی جاپایی که آمده بودن برمیگردن به همون نقطه مجمع البحرین میرسن. خود اون محیط یه مقداری از نظر شاید وضعیت طبیعی متفاوت بوده، کمان که اصحاب کهف هم همینطور هست. زنده موندن یه عده‌ای پوسیده نشدنشون در 313 سال خودش به نظر غیر طبیعی میاد. ولی همینم اتفاقا یه جایی یه مقاله من چند سال پیش میدیدم که در یک به اصطلاح زاویه خاص قطبی اگه انسان قرار بگیره، در یک به اصطلاح بعضی از غارها سنگ هایی که دارن، اون سنگ ها حالت به اصطلاح چیزای رادیواکتیو دارن، حالت ضد مبادی که فاسد میکنه، حالت گندزدائی در واقع دارن. اینطور نیست که تو هر شرایطی 100% آدم ها از بین برن. کمان کم این چند وقت پیش یه جنازه رو پیدا کرده دومان زمان هخامنشی، یک افسر ارتش هخامنشی بود، تو یه جایی افتاده بود که معدن نمک بوده. حالا این معلوم نیست که کاملا نمک سود شده باشه، ولی تأثیرات همون معدنی که افتاده بوده اینو با تمام اون لباس و شمشیر و همه چیش خوندین که تو روزنامه، تو سمنان بود، کجا بود، یه افسر زمان هخامنشی، همه چی موهاش مثل این که دو روز قبل مرده زنده مونده دیگه. اونام تو یه شرایط خاصی بودن که زنده موندن دیگه. نمیتونیم چون به نظر ما غیر عادی و یه کمی عجیب میاد بگیم این حتما اساطیره، واقعی نیست. اما سوال خانم راجبه حقیقتش چون تندم خوندن من خیلی نگرفتم، یکی راجب دعای عدیده بود که دعای عدیده گفتین که چه تأثیری داره. من که تا حالا اینو نشنیدم، ولی به هر حال کتاب دعاها خیلی از این چیزا دارن. مهم اینه که ما توی قرآن اشتیر وقتی که خدا میگه که اینجوریه فرعون گفت ایمان آوردن پذیرفته نشد، ما دعاها رو باید به قرآن عرضه کنیم. نمیتونیم قرآن رو عرضه کنیم که بگیم پس اونا چی میگن. بله، وکیل این نیست که خدا کارا رو میکنه. ما یعنی شما وقتی یه وکیل میگیرید میشینید کنار کارتون رو به وکیل میسپرید دیگه، یعنی یه کاری ندارید میگین اون کار بکنه. به پیغمبر میگه تو وکیل نیستی، یعنی ما نرفتیم کنار به تو سپرده باشیم بگیم رسول ما هستی تو حالا هر کاری با اینا میخوای بکنی، به زورم به ایمان بکشی. میگه تو فقط ابلاغ کننده ای، نه حفیظی، نه وکیلی، نه جباری، نه مسیطری، هیچ کدوم اینا نیستی. خداست که وکیله. وکیل یعنی کارا به او موکوله. توکلم که ما میکنیم یعنی میگیم چی؟ میگیم سپردیم به تو، من وظیفه‌مو انجام دادم، چون سر نخوا همش دست توئه، نتایجم با توست. خدا بر هر چیزی وکیله، یعنی امور موکول به او شده، امور به او تکیه داره. اونو وکیل نمیگه، خود وکیل یعنی موکول کردن به چیز دیگه، سن نظر لغوی جور در نمیاد. انسان وکیل خودشه که معنی پیدا نمیکنه. انسان مسئول خودشه نه وکیل خودش. وکیل نسبت به چیز دیگه است، نسبت به خودش که نمیشه. خدا بر هر چیزی میگه وکیل. بله، نمیتونه انسان وکیل بر اعمال رسالت دیگه باشه. در امور دنیایی میشه آدم وکیل بگیره در اختلافات. بله، چون هر کسی مسئول کار خودش هست. بله، میگه خدا بر هر کاری حفیظه، خدا بر هر کاری وکیله، یعنی همه اینا محافظت ایمان با خداست نه با انسان دیگه. ما حق نداریم که مراقب ایمان کسی باشیم، مراقب عمل کرده او از نظر ظلم به دیگران میتونیم باشیم. چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، این همه تو قرآن کیفر هست، مجازات هست، ولی در مواردی است که به حقوق دیگران تجاوز میکنیم. در ابعاد ایمانی مرتدم بشه تو قرآن نیست مرتد لاغل، حالا انسان ها در آوردنی هم چیزی رو، ولی قرآن نداره. بله، یه انسان باید خودش در زمان حیاتش بکنه. این داستان هم شنیدین که میگن یه کسی وصیت کرده بود بعد از مرگش انبار خرمایی داشته که به بیچارگان بدن. این تو کتاب های قدیم هم نوشته بودن دیگه. میگن وقتی پیامبر بعد از مرگش همه اینا رو تقسیم کردن، یه خرمای لهیده کوچیک مثلا آشغال خرما، گفتن اگه همین یکی رو زمان حیاتش داده بود از این انبار خرما ارزشش بیشتر بود. پس اون چیزی که مهمه خود انسان با اراده خودش بتونه انجام بده. و اینو بعد از مرگ آدم نماز بخونن، بر آدم روزه بگیرن. من نمیدونم از کجا در اومده، از کی در اومده، ریشش چیه، سابقش کیه، آیا پیامبری هم چیزی رو پذیرفتن، یا اگه یک کسی تو این خطا نبوده دم مرگشه بهش تلقین بکنن، یا بگن که ما شهادت میدیم از تو مثلا جز بدی خیری ندیدیم. اینا خیلی دیگه ببینید به هر حال اگر همینطوری نباشه، یعنی فقط لفظی نباشه، روی یک انتخابی، روی نیتی باشه، طبیعتاً درست مثل همون خیرات آدم برای پدر و مادرشه، برای دوستشه. بعضی ها میگن این خیرات به چه درد میخوره، ولی به خاطر آدم همینجوری که نمی کنه، چون پدر و مادر آدم کمکی کردن، محبتی کردن، خیری انجام دادن، در واقع این رو نتیجه و تأثیر عمل اوناست که آدم حالا خیراتی میکنه یا فاتحه‌ای میخونه. بنابراین چون وصل به اعمال اونها عمل کرده، اونها اون نتیجه رو داره، در واقع ثوابش به اونها میرسه. چون خیلی طبیعیه دیگه، بی خودی که آدم برای کسی نمیاد خرج بکنه، خیرات بده دیگه. از این نظر میگن که این مفید مثبته. فاتحه یعنی همون، بله راشید کتبیار بخونیم، فاتحه یعنی افتتاح، سوره فاتحه الکتاب یعنی کتاب میتونی آغاز میشه، فهرست مندرجاته. فاتحه الکتاب افتتاح کتاب با اونه، چون خلاصه و اساره کتاب هست بهش میگن فهرست مندرجات. همه چی قرآن توی همون سوره اسارش هست. تو قرآن یه جا میگه لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن الحکیم، ما دو تا چیز بدادیم، یکی قرآن حکیم رو دادیم، یکی سبعا من المثانی، اون هفتا بنده سوره چیزم، یعنی خود اون مثل قرآنه، کد قرآنه، در واقع اساره قرآنه. چند تا چی عرض شود که مؤمنان در سختی زندگی می کنند و این گفته ای که اینی که من عرض کردم از زمین و آسمان به روی آنها می گشاییم صادق نیست، یعنی هرچه مؤمن درجهش بالاتر رود در معرض ابتلاعات و سختی های بیشتری قرار می گیرد. این مسئله راجع مؤمنین نیست، راجع به جوامع. میگه اگر قریه ها یعنی تمدن ها، کشورها، ولو آمن اهل القرى، نگفته مؤمنین، اگه اهل قریه ها، ملت ها ایمان بیارن، از زمین و آسمون بر اون ملت ها برکت میباره. یعنی اگه مردم ما اگه ایمان راستین داشته باشیم، نه ایمان ادعایی، اقتصادمون درست میشه، تولیداتمون درست میشه، صنایعمون درست میشه، فرهنگمون، دانشگاهمون، فرار مغزها دیگه نخواهیم داشت دیگه، مغزها رو جذب میکنیم، این میشه برکت دیگه. برکت یعنی چی؟ برکت خب همین دیگه، برکت. حالا رفتن مثلا کانادا، چقدر 180 هزار نفر چقدر متخصص ما رفتن اونجا دیگه، این برکت یه جامعه است. چند میلیون باید خرج یه نفر بشه، یه پزشک بشه، یه مهندس بشه، یه متخصص بشه، همه اینجا هزینهشون داده میشه، فرار میکنه میرن جای دیگه. میگن اگه درست بشه، ایمان واقعی داشته باشید، اینها سراغ شما. بله از نظر زندگی مؤمن وقتی که در راه ایمان حرکت میکنه خیلی منافع مادی براش نداره، زندگیش هم سخت خواهد شد، مثل محصلی که میخواد شاید اول بشه، زندگیش براش خیلی سخت میشه دیگه، یه از گردش و مهمونی و همه چی باید بزنه دیگه. مؤمنم چون میخواد زحمت بکشه نتایج بعدی رو ببله، طبیعتاً پذیرای سختی باید بشه. قوم یونس آثار عذاب را دیدن و توبه کردند، ولی توبه زمانی مقبول میافتد که وقت باشد، در حالی که هر کس آن صحنه های وحشتناک عذاب را ببیند توبه میکند. پس چرا توبه آنها مقبول افتاد؟ خب اونا عرض کردم آثار و مقدمات عذاب بر حسب اونچه که بیان کردن تو قرآن روشن گفته نشده، یعنی اینطور نبوده احساس کنن که دیگه عذاب آمده 100%. آثار میگن حالا ابر سیاهی بوده و هر کسی میتونه بگه آه ابر دیگه، از این ابرها خیلی میانه میرن، یعنی جای انکارم بوده، ولی از همون مقدمات پی بردن به انحراف اعمال خودشون و تسییع مسیر کردن، یعنی فرصت بوده، آخر خط نبوده هنوز. در آیه فلا اقسما سوال، آیا لا برای منفی کردن فعل و قسم نمی باشد؟ ظاهراً به نظر می آید معنا کنیم قسم نمی خورم به فلان چیز. لطفاً درباره تأثیر لا منفی کردن توضیح دهید. بله خیلی جا اومده فلا اقسمو به مواقع النجوم، فلا اقسمو بالخنس و الجوار الکنس، خیلی جاها قسم نمیخورم منظور نیست که قسم نخوره خدا، خب اگه میخواست نخوره قسم نمیخورد دیگه. این لام لای تأکیده میگن، یعنی انقدر این مهمه که خداوند با این حالت گفته. میگن لام تأکید، یعنی مؤکد بودن، جدی تر بودن قسم رو این چنین میرسونه. در سوره در مورد معجزات حضرت عیسی مدام به اذن خدا به دنبال معجزات آمده است. سوره مائده آیه 110. آیا معجزات از کانال قانونمندی های طبیعی صورت میگیرد؟ یعنی این کاری که عیسی کرده از خودش نبوده، مرده رو زنده میکرده، میخواد بگه اون رو هم یه نظامی خدا قرار داده بوده، یعنی یه فعل و فعالاتی، یک ویژگی هایی بوده که اون ویژگی ها رو خداوند در اختیار عیسی گذاشته. رو تشخیص و تصمیم و به اصطلاح قدرت شخصی خودش نبوده، همه اینا باز نظاممند بوده، از یه قوانینی تبعیت میکرده که نتیجه اون قوانین این چنین بوده. به نظر میرسد گرفتار شدن یونس در شکم ماهی تمثیلی از ناراحتی روحی و غلبه خشم بر عمل کرده او باشد، چرا که انسان مؤمن باید تمامی احساسات و غرایز و عمل کرده خود را بر اساس ارزش هایی که به آن گرایش یافته تنظیم کند و کسی که چنین نکند گویی به اسارت احساس خیش در آمده است. ولی چون یونس اهل رجعت دائمی به مبانی ارزشی و تصحیح عمل کرده خیش یعنی استغفار بود، اهل نجات شد. خب این همون تحلیلی است که به اصطلاح این قضیه رو اساطیری تلقی میکنه. من اعتقاد این که این قضیه اتفاق افتاده دارم، یعنی چنین چیزی من عقیدم منطبق با این نیست، این هم البته برداشتی است که اینا تمثیلیه مثلا، ولی من فکر میکنم عیناً تحقق یافته. حالا فرصتی برای باز کردن بیشتر نیست دیگه، سالی هم نیست. خیلی ممنون و متشکرم.